310-586-9301. صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزو راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaghatlaw.com.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین این که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صدام خوب میاد؟
صدا خوب عزیز.
خیلی ممنون از برنامه‌تون. من یه سوالی داشتم در مورد وسواس و یه ارتباطی که با اعتیاد داره و اینکه الان حالا پیشرفته‌ای تو علم عصب‌شناسی یا نوروساینس به چه صورته. یه الگویی که حالا من خودم این مشکل وسواس رو دارم، ولی حالا بیشتر میخواستم از جنبه عمومیش بررسی بکنم. الان من خودم دارو درمانی دارم میشم، ولی یه الگویی که نگاه کردم، مثلا یه شخصی، مثلا یه خانومی که با یه فرد الکلی داره زندگی میکنه، خیلی میناله از شوهرش، جدا میشه و پیش دوستش هم میگه که مثلا خوب شد، راحت شدم. بعد دقیقا مثلا 3 ماه بعد یا 3 سال بعد دقیقا میره با یه آدم الکلی دوباره ازدواج میکنه و این تکرار و یه جور اجبار هی تکرار میشه توی زندگیش. یا مثلا کسی که اعتیاد به الکل داره یا مواد مخدر داره، خیلی دوست داره خلاص بشه، مثل همون زنی که دوست داره از دست شوهر الکلیش خلاص بشه، باز میره سمت الکل، هی میگه ترک میکنم، باز دوباره میره سمت الکل یا میره سمت مواد یا سیگار یا هر چیزی. ولی شخص وسواس فکری یه چیزی که داره، این مسئله محتوای فکرش یه چیز درونیه، یعنی انگار اصلا یه جزئی از اعضای بدنشه، نمیتونه اصلا انگار از دستش خلاص بشه. حالا گرچه از لحاظ محتوای فکری ممکنه هر دوش یه جور باشه. بعد میخواستم ببینم که
خب آخه عزیز، از نظر نصب کن. آخه این مقایسه ها خیلی مقایسه های درستی نیست. یعنی درست. تو یعنی وقتی که تو به من میگی عزیز یک کسی رفته سراغ یه آدم الکلی و به خاطر اون رابطه رنج میبره و میاد بیرون و میگه آزاد شدم، معناش این نیست که اگر تو براش بیماری قائل باشی بیماریش خوب شده، و یا فکر کنی او یک وسواسی داشته که حال نداره. چرا نام اون وسواس؟ نه، یه آدمی است که به دلایل بسیار به سمت یه آدم الکلی کشیده و کشانده میشه، که خیلی از اوقات این دلایل حتی میتونه عکس هم باشه. یعنی یه زن یا یه مرد به سمت یه آدم الکلی بره به این دلیل، یه کسی به دلیل عکسش بره. این که تو حکم کردی که اینا باید وسواس داشته باشن نیست. دومی که بعدم باز میره سراغ یه آدم الکلی دیگه، خود اونا یه مقدار باز دلایلی داره که در آدمای مختلف متفاوته و هیچ ارتباطی به اون صورت به وسواس نداره. تو میخوای موضوع یا هر چیزی که به نوعی نزدیک همن یا تکرار میشن اسمش رو وسواس، معناش این نیست عزیز. در حالی که وسواس فکری یه، یا این که آدم در ذهنش دنبال یه موضوع میگرده، مسئله دیگریست. این اونقدرها نزدیک یا اصلا برخی از وقت نزدیک نیست با این کسی که کسی سلف دوست میگیره یا ازدواج میکنه هر سه دفعش آدم ها الکلی هستن. یعنی اینا رو نمیشه مقایسه کرد و اسمش رو اجبار و تکرار گذاشت. اون اجبار و تکرار معمولا یه پدیده حتی نه تنها روزانه، بلکه از باید ساعتیه. و یه کسی که میتونه 3 ماه با اون آدم نباشه که دیگه اسمش حتی تو اون چارچوب به عنوان آدم وسواسی شناخته میشه، حتی اگر ریشش رو شما بخواید وسواس بدونی که نیست عزیز. بنابراین بیا اون نتیجه گیری ها رو نکن، چون تو در یه چیزایی رو به هم وصل میکنی که به نظر من به هم مرتبط نمیشن. به یک اعتبار همه چیز به همه چیز مرتبطه، ولی مهم این است که اون ارتباط ارتباط نزدیکی باشه که بشه رابطه بلاواسطه و بلافاصله رو درش دید. نه من دلیلی برای اینکه یه آدمی بره 2 بار یا 3 بار با یه آدم الکلی ازدواج کنه با ماجرای وسواس به اون صورت نمیبینم عزیز.
من
البته
خوب شد که توضیح دادی. من تماس، یعنی یه مقدار سوال شده بود برای من این قضیه که خب حالا به درستی بهش اشاره کردیم. من بیشتر از این لحاظ مد نظرم بود که یه جورایی یه خارج از کنترل بودنش رو بیشتر مد نظرم بود. یعنی مثلا یه آدمی که دوست داره الکل رو بذاره کنار یا مواد مخدر رو بذاره کنار، مثل مثلا دیدم که حالتشون مثل یه آدم وسواسیه که میخوان از شر سری افکار خلاص بشن.
نه نه نه، باز رفتی همون مقایسه رو. نه آره عزیز، ببین عزیز، یک کسی که مواد مخدر مصرف میکنه وقتی که ماده مخدر رو مورد استفاده قرار داد، برمیگرده به اینکه چه تغییراتی درش پیدا میشه، تغییرات حسی و احساسیش در چه مسیریه. ای بسا اون تجربه زمینه رو فراهم میکنه که فردا به دنبال یه چنین چیز خوبی بدوه. این خیلی متفاوته با اجبار و تکراری که تو یه چیزی رو میخوای از خود دور کنی نمیتونی. این شماره 1. به همجاست که برخی از مواد مخدر آدما به دلیل ویژگی روانیشون بعد از یه بار مصرف دیگه نزدیکش نمیرن، برای که اون حال رو نمیخوان. و درست یه دهی دقیقا همون حال رو میخوان، یا نتایج متفاوتی در افراد مختلف داره. دوم، روزی که کسی حتی در شرایط عادی به این نتیجه رسید که مواد مخدر خیلی 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 بده، قبول، ولی با گذشت زمان بد بودن ماده مخدر به دلیل احتیاجها و نیازهاش کمتر کمتر میشه و اون موضوعی که سبب شده فکر کنه آدم نباید مواد مخدر مصرف کنه، مثلا از نظر سلامتی یا عمرش یا هزینه یا نظر دیگران، اونا براش کم اهمیت تر میشه. درست مثل این که من تصمیم میگیرم که رژیم غذایی بگیرم و بنابراین به خودم میگم مثلا من شیرینی نمیخورم و تصمیمم حتمی و قطعیه. اینو مخصوصا اگر وقتی گرفتم که ناهارمو خوردم خیلی راحت تر تصمیمو میگیرم، چون من گرسنه نیستم. اما وقتی 2 ساعت 4 ساعت 6 ساعت 8 ساعت گذشت و من گرسنه شدم و وقتی رفتم توی مهمونی و چیزای دیگه ذهن منو به خودش مشغول کرد و بعدن حتی یه آدم خیلی چاقی دیدم که خیلی هم دیدم موفق یا مردم ازش تعریف میکنن، بنابراین وقتی به من شیرینی تعارف میکنن بعدن من دلم میخواد صابخونه رو خوشحال کنم و نمیخوام دستشو پس بزنم که احساس بدی بکنه، شیرینی من دارم و میخورم. در اینجا من اجباری نداشتم. من اهمیت این که نباید شیرینی بخورم با گذشت زمان به دلیل گرسنگی و شرایط خیلی خیلی کم شد، یعنی از 10 رسید به 1 و 2. ضمناً به خودم به این نتیجه رسیدم که حالا یه زنم چاق بودی یا مثلا شیرینی خوردی، خلاص فردا جبران کن، مثلا برای سه هفته نخور، چون بازیای ذهنه و بنابراین من در اینجا اجباری ندارم. این موضوع متفاوت است که بر مبنای یه خواسته و یا حتی یه احتیاج قابل اداره است، در مقابل اعتیاد که تو در وقتی که تو اون شرایط قرار میگیری اصلا سیستم به درستی کار نمی کنی که تو اصلا به پیامد اون یا عواقبش فکر کنی. یعنی موضوع کاملا پس میزنی، معناش این نیست که کاملا اختیار از دست میدی، ولی تو برای اینکه اون شیرینی رو نخوری فقط کافیست یه توجهی بکنی و حتی برای 30 ثانیه یه دقیقه حاضر باشی از گرسنگی و فکر خوردن شیرینی بیای بیرون و فکر کنی من میخوام شیرینی بخورم یا نه، ای بسا به این نتیجه رسیده و نه و نمیخوری. ولی اگر اون یه دقیقه رو مصرف نکنی خودت رو میذاری رو دستگاه اتوماتیکی که دستگاه اتوماتیک به تو میگه شیرینی تو بخور، برای که ما یه دستگاه اتوماتیک داریم مثل این کروزایی که تو اتومبیله، تو سرعت رو میذاری روی 100 کیلومتر و میری، اما اگر یه جای خاصی تندتر بدی گاز رو بدی میره بالا، میره تا 120، وقتی پاتو برداری برمیگره رو 100. حالا بسیاری از ماشین های ترمز بگیری از کروز خارج میشه، بنابراین بعدم میره پایین و سرعت کم کم میشه، نتیجتا تو باید دوباره به گاز بدی تو اون سرعتی که میخوای نگهش داری، برگشت نمیکنه مگر ماشینایی که اتوماتیک دارن، میزنی برات برمیگردن رو همون سرعت 100. بنابراین من و شما یه دستگاه اتوماتیکی داریم که بدون انرژی، بدون فکر، بدون احساس خاصی یه کارایی رو تکرار میکنه. موضوع غذا، موضوع خوردن خیلی راحت آدم میتونه بده دست زمین ناگاه، همطور که تو پشت فرمون که میشینیم 30 ثانیه اول، 10 ثانیه اول حواست به رانندگیست، بعد حواست میره تو موضوع مهمی که هست یا مطلبی که تو رادیو داری میشنوی، اصلا یادت میره داری رانندگی میکنی. ولی دستگاه اتوماتیک تو مطالعات نشون میده به درستی رانندگی تو رو اداره میکنه و پیش میبره، در حالی که وقتی تو با اعتیاد سر و کار داری ماجرایی نیست عزیز، یه نیروی وارد میشه مثل حالت خوابی که تو میخوای مقاومت کنی، یه دفعه میبینی خوابت برد فردا صبح بیدار میشی، اونقدر آزادی و انتخاب نداری، به همین جهت است که اجبار و تکراره. در نتیجه درسته که اینا ممکنه روی یه طیفی قرار بگیرن که مثلا 1 تا 100، ولی اون موردی که تو در این مثال میزنی 1 تا 15 قدرتش، در حالی که اعتیاد 85 تا 95. و معلومه از 10 تا آدمی که میخواد یه کاری نکنه ای بسا 7 تاش 8 تاش با رعایت یه اصولی موفق میشه، از 10 تا آدمی که میخواد اعتیادش ترک کنه یکی موفق میتونه بشه، اونم تازه شرایطی داره. بنابراین ماهیتاً اینا چیزهای متفاوتی هن، در یه تیف یا یه اسپکترومی قرار میگیرن که این ور و اون ورن، ولی مثل هر چیز دیگه است عزیز، اینکه تو محافظه‌کار و محتاط باشی تا با ترسو باشی یا شجاع باشی، شجاعت با ترس این ور و اون وره، ولی محافظه‌کار بودن محتاط بودن یه چیزی فرض کنین نزدیک به اون ترسه ولی در میانه اونها قرار داره. این است که هر رفتاری رو جدا جدا باید بهش نگاه کرد. موضوع وسواس فکری اصولاً پیامد خارجی چون نداره، غالب اوقات وقتی در ذهن شروع به حرکت کرد شروع میکنه به پیشروی و تو اونقدر کنترلی روش نداری، چون به میزانی که در مغزت بخوای یه کاری رو نکنی بیشتر میکنی. مثل اینکه تو به خودت بگی من تصمیم گرفتم به کبوتر سفید فکر نکنم، نمیخوام، میخوام برای مدت 2 دقیقه اصلا فکرم متوجه کبوتر سفید نشه. تو هرچی بیشتر اصرار کنی که نمیخوام، کبوترهای بیشتری حتی میان. به علت چمین است که ضمیر ناآگاه من توانایی،
یعنی فراموشی انتخابی نداریم دیگه، یعنی ما اصلا نمیتونیم انتخاب کنیم من قرار فلان چیزو فراموش
در دنیای ذهن، مگر اینکه اگر بخوایم چیزی فراموش کنیم بر اساس قواعدش اون فرمان رو به گونه درستش به مغز بدیم. درست مثل که تو اتومبیل رو اگر همه دلشون بخواد خاموش بشه خاموش نمیشه، اگه مردم جلوش هم بگیرن خاموش نمیشه، خاموش شدنش با سوئیچی است که میچرخونی و خاموشش میکنه، بنابراین راه داره. نتیجتا تو میتونی ماشین تو بذاری کنار یه دیوار خیلی بسیار سنگین و روشن کنی، خب پیش نمیره برای اینکه مانع جلو بشه، ولی در حالت عادی پیش میره. به همجاست که جهان یه قواعدی داره و این قواعد به تو نمیگه که اینا با وجودی که شبیه و نزدیکن یکی هستن و این تفکیک رو باید بکنی و الا گرفتار میشی عزیز.
درست. آقای دکتر من یه سوال کوچیک دیگه هم میتونم بپرسم؟
حتما عزیز.
توی صحبتتون من شنیده بودم که گفته بودین انسانی که کسی که حالا معتاد به سیگار، الکل یا هر چیزی که هست، بزرگترین چیزی که اذیتش میکنه احساس شرم و خجالته، و به خاطر اینکه از این احساس شرم و خجالت دردناک میخواد خلاص بشه، یا همون حالا یه بودیم با این صحبت قبلی داره، شاید بخواد یه جوری فراموش بکنه، میره به سمت الکل یا میره به سمت مثلا سیگار یا مواد مخدر. سوالی که واسه من پیش اومده اینه که خب این احساسات خب واقعا دردناکن، و یکی این که خب طرف چاره دیگه ای حالا نمیخوام وارد اون صحبت بشم که چاره دیگه داره یا نداره، ولی این احساسات خیلی دردناکن که شخص میخواد اینا رو فراموش بکنه. و واقعا توی فرایند روان درمانی حالا یا روانکاوی واقعا چه اتفاقی میفته که به قول شما سم و زهرشون یا قدرت و پایداری این احساسات گرفته میشه؟
ببین عزیز، حتما نزم افته جمله رو باید درست مطرحش کرد، تو گفتی درست دقیق نیست. ببینید، آسیب 1 تا 3 سالگی یا 14 تا 36 ماهگی سبب میشه که ما با 2 تا عامل شک و شرم درگیر بشیم و به این نتیجه میرسیم که توانش هم داریم که ما در این دوران میتونیم سیستم حسی و احساسیمون رو به تدریج از کار بیاندازیم و خاموش کنیم. برای که من همطور که گفتی نمیخوام با این شک و شرم زندگی کنم، پس سیستم رو خاموش کنم، یعنی درست میرم تو اتاق عمل میگم لطفاً میخواید به من کارد و چاقو بزنید بزنید، ولی اول منو بیهوشم کنید، که ما رو بیهوش میکنن، بعد ما تو اتاق عمل راحت. حالا بحث اینه که وقتی در بزرگسالی شما خواستید جهان رو حس و احساس کنی چون بقیه حس و احساس میکنن، این حس و احساسی که باید به وجود برید، راهش اینه که از یه ماده مخدر استفاده کنید که اون حس و احساس بدی که از شرایط هست رو پس بزنه، یه حس و احساس خوبی به شما بده. به همین جهت است که ریشه اعتیاد شرم و خجالته و آسیب 1 تا 3 سالگی است. ولی معناش این نیست که آدما برای رفع شرم و خجالتشون میرن معتاد میشن، چون در اون صورت وقت باید هر آدم خجالتی معتاد بشه. هر آدم خجالتی اگر شدید باشه گرایشی به سمت اعتیاد داره، حالا اعتیاد منفیه باشه، مشروب، سیگار، مواد مخدر، اعتیاد مثبت باشه، میره دنبال کار، میره دنبال درس، میره دنبال مذهب، یعنی تمام عمرشو میذاره رو کار برای که جهان رو حس و احساس نکنه، تمام عمرشو میذاره روی درس برای که جهان رو نفهمه، میچسبه به خود خدا برای که از هیچ چیزی دیگه پروایی نداشته باشه، و به دلیل چسبیدن به خدا نه تنها احساس شرم و خجالت نکنه، فکر کنه از مقربان درگاه، حالا یه روابط خاصی هم با خدا داره، حالا اصلا از ما بهترونه و برگزیده، حالا بیا درستش کن. این مکانیزم فراره. نه حالا صبر کن، نه میتونی یه چیزی بگی، ولی چون من مدرس از پیام ها گذشته، بگذار پیام ها رو بشنیم، خودتو آماده کن برای حرفی که میخوایی بزنی. چنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باش. خواهش میکنم.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود، با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818 90 90 777، 818 90 90 777.
پنجشنبه 5 نوامبر در سکاربال کالچر سنتر لس آنجلس، تلاش برای حقوق بشر در ایران با سخنرانی دکتر احمد کریمی حکاک، مهناز پراکند، مسیح علی نژاد، با هنرنمایی فرشته دهقانی، ونداد مصاف‌زاده، امید سیاره و جمال اسفندیاری. میزبان این برنامه هما سرشاه. ورودی رایگان و پارکینگ رایگان. در محل برنامه 818 835 51 29.
تلکام هاوس همکاری خود با کمپانی معظم AT&T را به اطلاع هموطنان عزیز می رساند. با اشتراک خود در برنامه تلفن همراه AT&T تا 1000 دقیقه به صورت رایگان با ایران صحبت کنید. ضمناً تلکام هاوس یک خط تلفن با ایریا کد دلخواه را به صورت رایگان همراه سرویس موبایل AT&T در اختیار شما قرار می دهد. با تلکام هاوس آن AT&T پارتنر اکچینج پروگرام ممبر تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137. همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته
یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز،
خیلی ممنون. آقای دکتر، اگه بخوایم برای این احساسات انسانی، یعنی نمره بذاریم از لحاظ مثلا دردناک بودن، حالا احساس شرم و خجالت ما گفتیم، ولی میتونیم بگیم که دردناک ترین احساس مثلا توی انسان اول احساس استراب، بعد احساس شرم و خجالت، بعدش احساس گناه میشه؟ چنین طبقه
نه، طبقه بندی به صورت عمومی اول و برترینش، آخه نتایجش متفاوته. بدترین احساسی که به ما آسیب میزنه شرم و خجالت، برای که در شرم و خجالت شما میگید من بدم، در گناه میگید من آدم خوبی هستم که کار بدی کردم. پس خیلی خیلی گناه بهتر از شرم، شرم بدترینه. استراب سیستم رو به هم میریزه. شما وقتی که آدم خجالتی هستید، ای بسا 80-90% وجود شما ممکنه تحت تأثیر اون حالت شرم و خجالت قرار نگیره، وارد حریمی که میشید اون سرکلش پیدا میشه، در حالی که استراب همه مغز رو به هم میریزه، همیشه راجبه همه چیز. بنابراین برمیگرده به این که شما دنبال چه هستید. به من میگید اون چیزی که مایه گرفتاری و بدبختی انسانه، میگم شرمی. میگید اون چیزی که همه چیزهای خوب و خراب میکنه کدامه؟ میگم استراب. بنابراین باز برمیگرده به این تفکیک که
بعد گناه چیو خراب میکنه؟
گناه حرفش این است که یه ذره بهتره، حرف این است که من کار بدی میکنم، من آدم گناهکاریم، ولی آدم بدی نیستم. چون به همین جهتی که گناه بین 3-6 سالگی اتفاق میفته، شرم و خجالت 1-3 سالگی، یعنی اون احساس قبلی تر از در من. به همین جهتی که خیلی تفاوته که من بگم من بدم تا بگم من کار بدی کردم، ولی هر دوتاش آزار ندست جان.
یعنی این حالا در مورد استراب میشه گفت مثلا بچه از زمانی که به دنیا میاد، به قول معروف، حالا با اون پس گردنی میارنش بیرون، احساس استرابو از اون موقع تجربه میکنه؟ یا استراب که سیستم مال
بعده هاست؟ نه نه نه، ماجرا این است که انسان با ترس به این دنیا میاد، و اونم ترس از زیر پا خالی شدن، ترس از صدای بلند ناگهانی، ترس از هر چیز غریبه و یا تازه است. اون سه تا ترس طبیعی است. Fear. انسان و حیوان در ترس با هم مشترکن. سگ میترسه، گربه میترسه، منم میترسم. اما در انسان از حدود 2-3 میلیون سال قبل یا 300 هزار سال قبل به صورت فعال یه تیکه در فرانتال لوبش رشد پیدا کرده که او بهش توانایی پیشبینی داده و به دلیل توانایی پیشبینی گذشته و حال آینده رو به هم مرتبط میکنه و بنابراین ترس رو که معنی فیر وقتیست که خبر واقعی و خارجیه به استراب که نه خبریست واقعی و نه خارجی تبدیل میکنه. بنابراین من حالا نگران، مضطرب، پریشان، مشوش آینده هم. در حالی که سگ تشویش نداره، سگ استراب نداره، او فقط میترسه.
همونطور که افسردگی هم نداره.
نه اون داره. الباز ببین همینجور تو تخصص در تعمیمه. نه حفظ استوان سگ افسردگی داره. نه ماجرا
گربه افسرده میشه وای دیگه.
بله گربه افسرده میشه سگم، برای که لیمبیک سیستم داره. ولی استراب نداره چون توانایی پیش بینی نداره. ولی چون سگ هیچ وقت فکر نمی‌کنه ما اگر هفته دیگه صاحبمون مرد خب چه خاکی سرمون کنه که حالا بشینه ناراحت باشه. علتش همین است که در حقیقت به دلیل نداشتن اون سیستم در حال و با توجه به تجربه و حافظه گذشته کار میکنه. این انسانه که موضوع گذشته و حال رو به آینده منتقل میکنه و به همینجاست که اگر اون تیکه کوچک رو در مغزمون ما برداریم که برخی از وقت تو تصادف یا تو جراحی ها برداشته میشه، فرد دیگه هیچ نگرانی و نگرانی و استرابی از هیچ چیز هیچ وقت نداره، چون براش فردایی وجود نداره. به همینجاست که این آدما رو وقتی شما در یه مصاحبه میبینید که من فیلمای فراوونشون دیدم بهشون میگن فردا ظهر نهار چی میخورید، به شما نگاه میکنن میگید من بذات پرسیدم فردا ظهر نهار چی میخورید، میگه نمیدونم چی میگی، میگن من از تو چی پرسیدم، تکرار میکنیم که تو من گفتی فردا ظهر نهار چی میخوریم، چون مشکلی برای این حرف نداره. میگه یعنی چی؟ چرا جواب نمیدی؟ میگه اصلا برای من معنی نداره. مثل من به تو بگم الان لطفاً دستتو ببر توی اون کاسه زامزیم زلوم رولوم چلوم یک دلام دلوم دلوم در بیا، تو میگه اصلا نمیفهم تو چی میگی. برای اون آدمم آینده بی معنی است. به همینجاست که در حقیقت حال براش ابدیت پیدا میکنه و نگران نمیشه. همین دلیلی که ما دور خودمون میچرخیم به اسم رقص سما، علتش این است که نیروی گریز از مرکز اکسیژن یا خون رو از اون منطقه میدزده اون قسمت خالی میکنه. بنابراین آدما نگران نیستن، بعد فکر کنن روحانی شدن، بعد فکر کنن با خدا در ارتباطن. نه هیچ کدوم از این حرفا نیست. وقتی که اون منطقه فعال نیست و امواج مغزیش زیر 22 سیکل در ثانیه است که دقیقاً میتونیم اندازه بگیریم، در یه چنین شرایطی فرد احساس و آرامش و راحتی میکنه. بنابراین دور خودش هم بچرخه، به همه انبیا و اولیا و اوصیا هم فحش خواهر و مادر بده، به دلیل اینکه خون از اون منطقه میره احساس آرامش و روحانیت میکنه. یعنی اینا بازیاست که آدم باید بدونه چرا اون احساس پیدا میشه. هیچ ارتباطی به دفی که میزنند و وردی که میخونن نداره. اون دف و ورد اتفاقا دقیقاً اون سیستم رو در این مسیر تحریک میکنه که اون منطقه خالی تر بشه و معلومه که وقتی دور خودشون بچرخند و یه دامنی پاشون باشه که میچرخی که این در شما ترکیه میتونید ببینید تو سرشون هم موهاش هم بلند است و بنابراین جلو چشمشون هم موهاشون هم حرکت میکنه، خب این وضعیت رو تشدید میکنه.
یعنی الغا میکنه این؟
نه هیچی الغا نمیکنه، هیچی خون رو از اون منطقه خارج میکنه. هر کسی که اون منطقه
نه دامن رو میگم، دامنم یه مقدار یعنی
چی؟ نه چرخشش عزیزی، ببین تو تخصص در کانکشن چیزاییست که به هم وصل میشه. دامن گردی سبب میشه که سرش بیشتر و زودتر گیج بره.
خب نه.
بنابراین اون قری که اونجا میده اینه که همه دستگاه رو فراهم میکنن، بعد فکر کنن که خیلی زود روحانی شدن. نه هیچ به روحانیت ارتباط نداره. گفتم حتی بدترین و زشترین حرفا رو هم که بزنن همچنان همون حال خوب رو پیدا میکنه. بنابراین وقتی شما با این واقعیات آشنا هستید متوجه میشید که موضوع چه هست و چه باید کرد. به هر حال خوشحال شدم با صحبت
کردم. یه سوال کوچولو هم اینم بپرسم و دیگه خدمت مرخص میشم، چون اول یه اشاره بهش کردم. این تحقیقات نوروساینس در مورد مثلا عصب شناسی و در مورد وسواس فرج، این آخر سر ریشه‌کن میشه؟ شما حالا آینده رو چطور؟
من حتما مطمئنم بدون تردید اینا رو حل خواهم کرد برای همیشه، برای که ما با پیشرفتایی که ظرف 20 سال گذشته حتی کمتر در جهت مغز کردیم به اندازه 3000 سال هم بیشتر بوده و بعدم الان وارد مراحل اصلی و اساسی برای مقدار فهم و درک چگونگی در حقیقت بیوشیمی مغز و بار الکتریکی مغز شدن، باز طریق اونا به زودی همه رو درست کن. تو روزی که برگشتی گفتی فوتبال دوست ندارم، یه قرص میاد میگم بخور، یه فوتبال دوست داری میگی مثلا خواهر زنم رو دوست ندارم، یه قرص دیگه بهت میدم میخوری، خواهر زنت هم دوست خواهی داشت. بنابراین نگران نباش، به همجاز که من اینقدر نسبت به نورست
دشمنای شما هم کم میشه دیگه.
نه اون نمیشه، اون نمیشه با آخه اونا علت جز که قرص نمیخورن، اشکال کار اینه اونا حالشون خوب قرص نمیخورن، بنابراین دشمنان بندم تعدادشون کم نمیشه.
شما قرص بکنین که مثل دشمناتون هم فکر
کنید. ببینید من از اون بابت مشکل، من میدونستم تو بالاخره این سیستم ارتباطی مغزی اونم آخر شب بیدار نشستی، برو بگیر بخواب پسر، مواظب خودت باش، ساعت 4 بعد از نصف شب دیگه خوشحال شو باید صحبت کنی.
4 1 دقیقه من همینطور خیلی زود کردم.
خواهش میکنم عزیز، مواظب خود.
ممنونم، متشکرم، روزتون بخیر. خدا
نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوالی داشتم. خیلی وقت ذهنم مشغول کرده. به نتیجه رسیدم بهترین راه حل اینه که به شما زنگ بزنم، تماس بگیرم. من 30 سالمه و پی اچ دی گرفتم در انجینیرینگ مارچ امسال و الان هم توی دانشگاه کار میکنم. سوالی که دارم اینه که تقریبا من نوشتن تزمو از پارسال تقریبا همین موقع اکتبر سپتامبر اکتبر شروع کردم و یه استاد خیلی وسواسی و خیلی اذیت کنی داشتن، یعنی خیلی به من استرس وارد کرد برای نوشتن، حالا کلا توی دوران پیشنی نوشتن تز که دیگه وحشتناک کرد. بعد من از اون موقع به بعد دوچار یه حالت هایی شدم که هرچند میگم من از مارش درسم تموم شد دیگه با این مستدام کاری نداشتم، ولی حس میکنم اون حالت ها اصلا همچنان در من مونده به خاطر استرس بسیار شدیدی که توی اون دوران داشتم. بعدش رفتم دکتر، با دکتر عمومی اینجا صحبت کردم، بعد یه سری قرص های استراب امداد که روزی یه دونه میخورم، خیلی حس میکنم بهتر شدم، ولی همونطور که بهتون گفتم یه خوابای عجیب غریبی من از اون موقع شروع شد میبینم که فکر میکنم بعد این که مثلا یه استرس تموم بشه و تزم و ساب میکنم خب تموم میشه کلا اون خوابا، ولی این خوابا الان تا یک سال همچنان با منه و تکرار میشه به شکلهای مختلف، یعنی یکم آب و رنگش فرق داره ولی سناریو همونه، یعنی باور کنیم مثلا توی این 365 روز گذشته شاید این خواب رو من بیشتر از 70 یا 80 بار هی میبینم و هر دفعه که میبینم با یه احساس خیلی بدی از خواب بلند میشم، به طوری که اون روز اصلا نمیتونم کار خاصی رو انجام بدم، انرژی خاصی. و این خواب ها اینه که حالا به شکلی
نه، بذار من به شما دو سه توضیح کوچولو بدم. از اولا عزیز، شما اگر فکر کنین 70 80 بار خواب میبینید، باید بهتون بگم احتمالاً در یه سال 700 بار میبینید، بقیه‌اش یادتون نمیاد و چیزای دیگه میان وارد صحنه میشن. یک دوم این که شما از طریق خوردن قرص احتمالاً یه مقدار علائم و نشانه ها رو از بین بردید، ولی ریشه سر جاشه و خواب شما با ریشه کار داره، نه با سر علفی که زدید، با ته کار داره. سوم این که شما اگر یه چیزی تو وجودتون نشست از راه درست میتونین بیرونش کنین، ولی بیرون نمیره. این که شما بگین من الان در این دورانی هستم که استرس دارم، وقتی این دوران به سر بیاد استرسم تموم میشه، چنین نیست. شما در ایران فارسی یاد گرفتید، الان هم یه جای دیگه دنیایید و فارسی حرف نمیزنید، ولی فارسیتون یادتونه. نه، این قضاوت ها یه ذره تند عزیز. یعنی اولا یک، شما باید میدونستید که اگر من یه آسیبی خوردم این آسیب میتونه با من بمونه و همیشه میمونه، فقط مهم اینه که با چه شدتی میمونه و چگونه میشه از شرش خلاص شد. دوم، دارودرمانی پاسخ بسیاری از مسائل نیست. دارودرمانی فقط یه جنبه کمکی داره، ولی باید اون سیستم رو کاملا پاک کرد. و سوم این که همچنان میتونه در صحنه آگاه به دلایل بسیار که توانایی شما هست اون رو اداره و کنترل کنید، اما در خواب که شما اختیار ندارید سرکله همه اونا پیدا بشه. به همجاست که آدمایی که سالهای سال ممکن از یه موضوع و مسئله دور شدن، متاسفانه رویاها و کابوسها را آشو نکنه و بالاخره آخر شما معلوم خواب سبکی هم دارید که به خاطر اون خواب سبک خواباتون یادتونه. اگر خواب عمیق و سنگینی می داشتید، حتی اگر اون خوابها رو می دید، مگر اینکه وارد مرحله کابوس و وحشتناک بشن، صبح که بلند می شدید می گفتید دیشب خوابی ندیدم و مخصوصا این خواب رو یک ماه است که نمی بینم. بنابراین اگر به درستی باش برخورد کنید، برای همیشه میتونید از شرش خلاص بشید. اگر برخورد ناقص بکنید، درست مثل اینکه سر علفی رو بزنید، شما باید منتظر باشید چند روز دیگه دوباره سبز بشه.
آقا بله، همونطور که گفتیم بله، من خوابم خیلی سبکه، یعنی تقریبا میتونم بفهمم که اطرافم چه خبره، کی رفت، کی اومد، چه اتفاقات رو بیان در این حد سبک میخواهم.
خیلی بده عزیز. ببینید، اولا این حرف رو نه این که بگم نزنید به این دلیل، نباید بزنید. شما از این به بعد هر وقت بهتون فرصت پیدا شد به خودتون میگید عمیق و سنگین یک سره تا صبح میخوابم، عمیق و سنگین یک سره تا صبح. تعجب نکنید، حتی قبل از خوابتون اگر 5 دفعه 10 دفعه اینو بگید، بعد از 2 ماه عمیق و سنگین خواهید خوابید، برای که مغز این فرمان رو در شرایط حتی وقتی تکراری خودش روش اثر میگذاره. و درست برعکس، وقتی این ور اون ور بشینید و بگید خواب میبینم و خوابم سبکه، در حقیقت به مغز میگید بمون اینجوری، برای که اون مطابق انتظارات شما و پیام ها عمل میکنه، یا حداقل اون رو نقش مهمی اهمیت بسیار بهش میده. بنابراین شما درست قرار هر وقت که فرصتی پیدا کردید بگید عمیق و سنگین یک سره میخوابم و تا صبح بیدارم. البته این نکته آخرم اشاره کنم، بعد میریم پیام ها، اگر حرفی دارید باید بعد از اون باشه. و اون نکته اینه که شما زمینه استراب و استرس داشتید عزیز، یعنی به دلایل بسیار این چیزی نبوده که تازه برای شما به خاطر شرایط جدید یا استادی که میگید پیدا شده. شما یه زمینه ای داشتید، من مثلا فرض کنید یه جهاز هاضمه یه مقدار گرفتاری داشتم، حالا دیگه غذای خیلی بدم خوردم، حالا بسیار طبیعی است که میتونه مسئله ساز باشه. حالا اگر حرف دیگری دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم برگردیم، اگر نه که نه، هر جور میل شماست عزیز.
ممنون میشم اگر روی خط باشید.
لطفا خواهش کنم. چنگ و نجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورشه و آودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟
چوش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
چی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
ماجیک تول، ماجیک تول قیمت ها رو می شکند. ماجیک تول مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تول از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تول قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یو تل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
House of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر، شب Thanksgiving، در جایگاه سلاطین موسیقی جهان Microsoft Theater Los Angeles، با صدای نسل دیروز، امروز و فردا. مهم
چهارشنبه
سوی صدا و احساس. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا سایت kabaretehran.com
مخور غم گذشته
بلیط در axs.com کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodum.com ارائه ای از احمد مسعود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد از میکنم آقای
سلام بفرمایید.
آقای دکتر بله همونطور که فرمودین واقعا حرفای شما رو با طبع نوشت. من قبل از اینکه برگردم دوباره سر خوابم با تجربه حرف، من دو سه ساله با شما آشنا شدم، استراب رو توی خودم قبلا حس میکردم، به خصوص استراب جدایی رو من به شدت دارم. یعنی من وقتی یک سالم بود مادرم رفت سر کار و منم دیگه مثلا با خاله و برشم مهد کودک و اینا دیگه بزرگ شدم و میگن تا همین الانش مثلا خیلی وقتا وقتی برمیگردم ایران و یعنی بدترین لحظه برای من وقتی که دوباره برگردم اینه که اون لحظه خداحافظی از پدر مادرم، چون قشنگ توی ذهنم اون تصویرهایی که میاد تصویر اینه که دفعه بعد من مثلا ببینمشون برای مراسم مثلا خاکسپاریشون میام. یعنی تا این حد ایمجینیشن من مثلا قوی که الان دارم جدا میشم اونا دارم میرن که بمیرن مثلا در این حد هنوز این گرفتاری رو دارم. ولی در مورد درس هیچ وقت اصولا اطراف چندهی نداشتم، ولی خب میگم به قول شما اضطراب رو داشتم دیگه و حالا این دفعه به این شکل برزد از خود. ولی در مورد خواب آقای دکتر چیزی که نمیدونم یکم به من سآله اون سناریویی که من خواب میبینم و به این صورت تکرار میشه، حالا میگم محیطش مثلا فرق میکنه، آب و رنگ فرق میکنه،
همیشه تمش یکی عزیز، تمش بله از آغاز بله. تا پایان بله. چی هستون؟
دقیقا و تمش اینه که من مثلا نمیدونم حالا مثلا به این صورته که من رفتم مسافر یا حالا هر چیزی و مثلا اون اتاقی که به هم دادن مثلا اتاق نیست، من باید برم توی دستشویی زندگی بکنم و مثلا آدم های زیاد دیگه ای هم هستن و این دستشویی حالت دستشویی عمومیه که مثلا توی مثلا قسمت های مختلفش آدم های تو هر مثلا اون اتاقک هایی که هست آدم های مختلف مثلا هستن وسایلشون رو گذاشتن، بعد منم باید برم یکی رو انتخاب بکنم برم وسایلم و چمدونم اونجا بذارم و همیشه خیلی 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 کثیفه. یعنی تو تمام خواب من مواظبم، مثلا این حس رو دارم که باید مواظبم که بدنم به جایی نخوره. وقتی از خواب بیدار میشم با یه حالت چمیزش خیلی بدی، اصلا انقدر این خواب اذیت میکنه منو که تمام انرژی منو برای اون تمام اون روز میگیره.
نه ببینید عزیز، موضوع شما بسیار روشنه. یعنی اولا دختر بسیار باهوشی هستید و اون توانایی هوشی به شما یه ذره که سنتون رفته بالا تخیلاتتون رو هم داده، یعنی حالا با ایمجینیشن و ویژوالیزیشن که داشتید پیش رفتید. نتیجتا شما مادرتون شما رو نخواسته عزیز و شما رو در حقیقت رها کرده و در نتیجه شما رفتید یه جایی که دیگران هستن، ولی جایی حتی اگرم امنیت داشته باشه که ندارید به خاطر دوربرتون، جای کثیفیه و این معمولا برمیگرده به مشکلی هم که بین یک تا سه سالگی با مسئله مدفوع ادرار داشتید، یعنی اونم میتونه وارد صحنه بشه به هر دلیلی و در نتیجه تبدیل میشه به این که من کثیفم. بعد شما یه دختری و در جامعه ایرانی، بنابراین خیلی راحت آمادگی دارید که به عنوان جنس متأخر و دوم یا کمتر از مرد و یا حتی انسان برسید. اینا باز دست به دست هم داده، در حالی که توانایی و برجستگی خودتون رو میتونستید ببینید و این موضوع شما رو وارد مرحله شدید love hate relation کرده، مهر و کین، و این مهر و کین به شما زمینه رو برای استراب عصبی یا نوراتیک انگزایتی داده که وقتی که شما یه چیزی که براتون عزیزه ممکنه ازش دور بشید، موضوعی که به ذهن شما میاد مسئله مرگه. و بنابراین شما همطور که گفتی در وقت خداحافظی اون حالو دارید. آدم نوراتیک انگزایتی مثل پدر مادری مونه که بچه که دیر میاد فکر کنید تصادف کرده مرده. نه. علتش هم این است که ماجرای love hate relation با مسئله مرگ و زندگی در کودکی با هم در هم آمیختن و بنابراین اون حال شما رو هم میشه فهمید. نتیجتا شما کسی هستی که در اوج سپریشن انگزایتی که 12 ماهگیه با این اشتباه بسیار بد پدر و مادر، اونم برای یه دختر باهوش، شرایطی رو در شما به وجود آوردن که شما رو در حقیقت دور انداختن و بنابراین شما به یه جایی پناه بردید که درستی که خطری شما رو تهدید نمی کنه، فرض کنید مادر بزرگه یا عمه است یا هر کی یا خدمتکاره، اما یا مهد کودکه، اما راحت نیستی، اونجا جای شما نیست، اونجا جایی است که آزار دهنده است، باید مواظب باشید، مراقب باشید. اون محبت و مهربونی که مادر میتونه با بچه داشته باشه رو معلم مهد کودک نداره و به هم حتی اگرم داشته باشه به دلیل اینکه باید تمام توجه و محبتش رو معطوف 10 تا 5 تا 20 تا شاگرد بکنه، به شما یه دهمش 20مش میرسه و با توجه به نیازی که شما دارید اون احساس کمبود رو میکنید. بنابراین این حالات در شما کاملا بازگو کننده مثلا 3 سال یا 6 سال اول زندگی شماست و به همین دلیلی که احتیاج هست روش کار بشه که اون انرژی این زمینه‌های ذهنی شما همراه با سم و زهرش گرفته بشه شما را آزاد کنه و الا راهی و آزادی باش ندارید عزیز. قسمت آگاه شما میتونید مواظب باشید ولی ناآگاه رو چه میکنید؟ درست بسید که آگاهانه میتونید غذا بخورید ولی وقتی غذا وارد رود و معده شما شد که دیگه شما درش دخالتی ندارید، اونا کار خودشون رو میکنن و بنابراین شما دسترسیتون به این ضمیر آگاه و قسمت آگاهیتونه. تازه اون اگر تو این رشته ها و این زمین ها نباشید توانایی اداره کردنش هم به اون صورت نداری. ولی حالا برفرض که ظاهر رو حفظ کنید که مثل بسیاری که در حالی که طوفانی در درونشونه توی مجلسی نشستند و آرام به نظر میرسن، اون فقط یه بازیه که توانشو دارید از یه حدی که بگذره بیرون میزنه. به همین جهت هست که ماجرای استراب یه پدیده گسترده است، یک زمینه فراگیر داره، generalized anxiety و بنابراین اینجا اونجا خودشو نشون میده. درست مثل آدم بی پول که حالا امروز پول نداره نان بخره، فردا پول نداره به ماشینش بنزین بزنه، یعنی اینجا گرسنگی میکشه اونجا ماشینش متوقف میشه. ظاهرا دو چیز متفاوتن ولی ریشش یه چیزه، بی پولیه. به همین دلیله که شما اون استراب عمومی رو دارید که در جای مختلف سرکلش پیدا میشه و اگر مواظبش نباشید هم میتونه به وسواس تبدیل بشه هم میتونه تبدیل بشه به افسردگی. به همین جهت هست که باید ریشش رو بکنید عزیز. من تو سیدی ترس و استراب و وحشت آوردم، این شایع ترین مشکل و مسئله انسان در طول تاریخ بوده و هم اکنون است، ولی خوشبختانه راه ریشه کندنش هم و از میان بردنش هم از همه مشکلات جدی روانی ساده تر. برای که یه اصولی میخواد، اونم برای یه تیپی مانند شما که فقط کافیست عاقلانه واقع بینانه به این موضوع نگاه کنید و خودتون رو در صحنه آگاه دور کنید. برای اون قسمتی که بر میگرده به درون شما مثل بدنتون رو خودتون میتونید بشویید، ولی اگر اومدید خالکوبی کردید حالا دیگه باید با یه دستگاهی اون رو برداشت. این دیگه چیزی نیست که با شستشو کنار بری. نتیجتاً اون کمک دوم رو برای آنچه که در وجودتون نشسته از جانب یه تراپیست خوب باید برای خودتون تدارک ببینید و داشته باشید. اگر این کار رو بکنید راحت و آسوده خواهید بود. در غیر این صورت اگر در زمان بیداری هم شما رو رها کنه، در زمان خواب که کنترل رو شما ندارید راحتون نمید.
بسیار متشکرم آقای دکتر. سوال کوچولوی دیگه هم داشتم در مورد همین خوابم. آقای دکتر، من با توجه به صحبت‌های شما یه چیز دیگه که توی خودم پیدا کردم این بود که یکم شخصیت هیجانی نمایشی دارم. یعنی مادر منم خودم یه آدم سختگیری بودم، پدرم یه آدم آسونگیری بودم، مهربون‌تر بودن، بیشتر مثلا ما بغل می‌کردن، بوس می‌کردن. من اون شرایط مثلا آدم های هیجانی نمایش، شخصیت های هیجانی نمایش رو که فرموده بودیم من تو خودم کمابیش میدیدم. بعد من همیشه مثلا خیلی وقتا پدرم مثلا یه جوری منو بغل میکرد و بوس میکرد، بعضی وقتا بدم میومد مثلا گردنم رو بوس میکرد یا حالا اون واقعا بعضی محبتش بوده ولی حس بد به من میداد. بعضی وقتا خواب میبینم که با پدرم رابطه جنسی دارم و میگم اصلا انقدر این خواب وحشتناکه که آنچنان من از خواب میپرم و اصلا حس چندش بهم دست میده. اینم میتونه مانه اون حسی باشه که مثلا نه ببینید
نه مرتبط به اون است. به این علاقه ببینید عزیز، اولا ما هممون باورمون در کودکی اینه که علتی که ما پسر و دختریم مادرمون، و اصولا در جامعه ایران این خطر وجود داره که دختر احساس خوبی راجع به مادرش پیدا نکنه به دلیلی که او دختر خلقش کرده و وجود او. این شماره یک. دو، مادر شما شما رو گذاشته و رفته. این مادر هیچ‌وقت نمیگن پدرت گذاشت رفت سر کار، ولی مادر هست که گذاشت و رفت. پس این دومی رو هم شما داری. سوم، پدر شما به هر دلیلی به شما نزدیک بوده، شما با او نزدیک بودید. این کشش از جانب شما است، از جانب او. بین 4 تا 6 سالگی شما دختر باهوشی هستید، زودتر هم شروع شده. یه گرایش‌ها و تمایلات جنسی داشتید. حالا گرایش و تمایل جنسیتون رو از طریق فرافکنی یا پروجکشن می‌ذارید روی پدر. بنابراین اوست که میاد گردن شما رو میبوسه، در حالی که برفرض که چنین بکنه هیچ معنایی نداره. اما شما هر نوع عمل او رو به صورت جنسی آنگونه که در ذهن خودتون هست میبینید. بنابراین شما اون حال رو میتونید به نوعی در خودتون حس و احساس. حالا خطری که وجود داره، اگر شما آدم باهوشی نبودید، مقدار بیمار گرفتار بودید، ای بسا یه تصوری در شما ممکن پیدا بشه که پدر من مثلا با من برخوردی نامناسب داشتی. اونو شما نداری به دلیل اینکه اصلا در این حد نبوده، بعدم توانایی‌های شما بیش از اون بوده که بندازتتون توی همچی چایی. اما در رویاها میاد سراغ، یعنی در خواب ها میاد، و خیلی از اوقات هم این ماجرا به خاطر گرفتن انتقام از مادرتون، برای که شما در اون دوران رقیب عشقی مادرتون بودید و در حقیقت این شما و مادر بودید که برای داشتن پدر کوشش میکردید. اما پدر بسیار طبیعی بود که به سمت مادر میرفت و با مادر بود و شما رو نمیخواست. پس بنابراین شما از یه طرف یه زمینه عقده‌ای پیدا میکنید برای داشتن این رابطه. البته اصلا نه به مفهوم جنسی بزرگسالی، به مفهوم کودکی است، و به همین دلیله که شما همیشه میتونید خطر اون چیزی که گفتید داشته باشید، یعنی شخصیت هیجانی نمایشی پیدا کنید که در دخترانی پیدا میشه که به هر حال مادر به دلیل اینکه سرد بوده، به دلیل اینکه عصبانی بوده، به دلیل اینکه عصبی بوده، به دلیل اینکه نبوده، به دلیل اینکه تنبیه کننده بوده یا هر چیز دیگه، و پدر یا مهربون بوده یا دانا بوده یا خودش هم یک بچه‌ای بوده مثل بقیه بچه‌ها زیر دست اون مادر، شما به پدر چسبیدید و بعدم ویژگی‌های احساسی عاطفی جنسی شما با پدر سن 7 سالگی، 8 سالگی، 9 سالگی بسا گره خورده و شما رو وارد یه مرحله هیجانی و نمایشی کرده برای که بتونید توجه پدر رو جلب کنید و پدر رو از چنگال مادر در بیارید. این اون چیزیست که ذهن کودکی آگاه و ناآگاه شما باش بزرگ شده، و حالا در بزرگسالی وقتی که کنترل شما ندارید، شما در مسیر اون رویایی قرار میگیرید که در این ارتباطید، و معلومه که حالا وقتی که شما رو به صحنه بیداری و آگاهی میکشونه، یه چنین چیزی وحشتناکه، یه چنین چیزی چندشاور و آزاردهنده است. ولی این سناریو رو شما نمی نویسید، این سناریو در کودکی در مغز شما نوشته شده، و به همجاست که من همیشه گفتم ما در بزرگسالی بین مخصوصا 22 تا 26 باید سرنوشت خودمون رو در سر بنویسیم و از سر بنویسیم، یعنی دوباره بنویسیم. در غیر این صورت کودکی همچنان در زندگی من و شما غالب خواهد بود. به همین جهته که بسیاری از مردم 8 سال کودکی رو 9 بار دیگه تکرار میکنن و بنابراین به 80 سالگی میرسن، 8 سالگی رو 9 بار یا 10 بار به یک اعتبار تکرار کردن، و به همین دلیلی که من شما باید بزرگ بشیم، و الا من شما کودک و قولک میمونیم. کودکیم، وقتی کودکیم همون آدم قولک میشه ولی همچنان کودکه. چرا؟ برای که همطوری که خود شما گفتید با داشتن PhD یه دختر 30 ساله هنوز گرفتار آسیبای کودکی است، و این همون چیزیست که من همیشه عرض کردم. من و شما وقتی، یا شمایی که 30 سالتونه، 30 سالتونه هست، 20 سالتونه هست، 7 سالتونه هست، 2 سالتونه هست، 6 ماهتون هم هست، اینا همه اونجا نشسته. مهمش اینه که ما سم و زهر اون دوران بد رو بگیریم و انرژیش رو ازش خارج کنیم که نقشی تو زندگی الان ما نداشته باشه، و الا شما بعدن هم مسئله داری، تو انتخاب همسر مسئله داری، تو رابطه جنسی با او مسئله داری، نگرانی شما در ارتباط با اینکه زنای دیگه نسبت به همسرتون یا مردای دیگه نسبت به شما چه نگاهی دارن موضوع میشه. حتی شما بعداً با داشتن پسر و دختر به دلیل این گرفتاری ها یه زمینهایی پیدا میکنید یا گرایش هایی پیدا میکنید که سالم و خوب و درست نیست. به همین جهته که یک بار برای همیشه من و شما باید، اگر کودکی خوبی نداشتیم که هیچ کس نداشته، کودک خوب شده ای داشته باشه، یعنی کودکی که خوب نبوده و خوب شده و امروز در دنیای علم این امکان هست. به همجاست که من تمام کوششم این بوده که با همین سی دی ویدیو در حد بسیار محدود و محدود امکاناتی که دارم این موضوع را ارائه دادم. دو تا نکته ای که اونقدر بهش نپرداختم ولی موضوعی فوق العاده مهمی است، حتی جز 5 تا موضوع اول انسانه، یکی اعتماد به نفسه که تو ماهنامه اخیر رادیو همراه آمده همراه با راز و رمز موفقیت، و در ماهنامه شماره 2-3 مسئله سلف استیم یا حرمت نفس میاد که دقیقا همین مسائلی است که به نوعی من و شما راجبش صحبت کردیم که مقدمه آسیب 3-6 سالگی ما میتونه باشه اگر اینجا آسیب ببینیم. به هر حال عزیز، با وجودی که ممکنه شرایط ظاهری و خانوادگی شما خوب بوده، اما زمینه‌های احساسی عاطفی شما متاسفانه به دلیل بی‌اعتنایی و غفلتی که در این باره صورت گرفته آسیب دیده، و بنابراین درست مثل آدمی که شما لباستون پوشیدید همه چیزتون خوبه اما خودتون میدونید که مثلا زانوتون زخمه، و در نتیجه اون زمانی که به شما یک کسی اوریان نگاه کنه زانوی زخمتون رو میبینه، ولی مادام که لباس پوشیدید هیچ چیز رو در شما نمیبینن و شما هم با اون لباسی که خودتون رو در آینه میبینید و دیگران میبینن. ولی واقعیت مسئله این است که وقتی که در رویا و خواب خودتون قرار میگیرید به صورت اوریان، اون آسیب پا است که بیش از همه خودش رو نشون میده، به ویژه اینکه تمام روز پنهان بوده. به همجاست که یه روانشناس خانوم اگر بتونید پیدا کنید و باش کار بکنید، به تدریج میتونید این مسائل رو حل کنید و از شر خلاص بشید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر. لطفاً آقای دکتر تشریف نمیایین دوباره؟
چرا من برنامه سیدنی رو عرض کنم که ملبورن و اینها رو دارم، فقط باید ببینم یکم این فرصت چه میشه، ولی خوشحال خواهم شد.
ما بی‌صبرانه منتظریم. من همه کنفرانس های قبل دو سری قبل اومدم، این دفعه بی‌صبرانه منتظرم بازم ببینم.
ممنونم.
خیلی دوستتون
دارم. لطف و محبت داری ازم. سپاسگزارم.
متشکرم از لطفت. خیلی خوشحال شدم.
خدا نگهدار. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصی نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیط هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
صحنه نمایش. یک بار دیگر شاهد هنرنمایی محبوب ترین چهره تئاتر خواهد بود. کوتن، مرد هزار چهره، و این بار یک استارت تازه با سویچ. تجربه نو با خوتن همراه با بازیگران تئاتر و تلویزیون ایران، افشین کتانچی، آریان لیسباف، سه بازیگر، سی نقش و یک حادثه شیرین. سویچ یک شنبه 22 نوامبر، ویلشیر ایگل تیتر، لس آنجلس. تفاوت را با سویچ به نمایش می‌گذارد. تلفن رزرو و اطلاعات 310-780-7977 310-780-7977 www.switchshow.com.
دکتر علی نایری بنا به درخواست‌های مکرر دوستان، کلاس‌های ماهیانه آموزشی فلسفی در مورد کیهان و رمز و راز طبیعت را از همین پنج شنبه در اوسی پلازای شهر ایروان آغاز کرده و موضوع کلاس این ماه آیا ما در کیهان تنهاییم خواهد بود و تا 4 هفته از 7 تا 9 شب با فیلم و تصویر و در محیطی بسیار صمیمی در مورد جهان هستی بحث و گفتگو خواهند داشت. برای اطلاعات بیشتر با شماره 714-585-2121 تکرار میکنم، 714-585-2121 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنونم از این که شانس اینو به من دادین صحبت کنم آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
من چند تا مشکل دارم که همش یک طوری به هم پیوسته است. 2 ساله که پیش کانسلر میرم و شما رو یکی از دوستان من به من معرفی کردن که من بتونم جوابم از شما بگیرم. من indecisive هستم و این قضیه به شدت الان نبود، 2 سال گذشته، ولی دیدن مشاور انگار که شناخت من به خودم و ناخودآگاهم و اتفاقاتی که تو زندگیم افتاده باعث شد که من بیشتر به خودم این بهونه رو بدم که بیشتر هم میتونم indecisive باشم و با خودم مهربون باشم. و این قضیه نه تنها بهتر نشد، باعث افسردگی بیشتر من شد و در نهایت هم جدیدن انزایتی هم بهش اضافه شده که به خاطر همین به هر جایی سر میزنم که جوابی بگیرم که بتونم به خودم کمک کنم.
خب ببینید عزیز، یه مقدار گزارش بود ولی چون یکی دو تا اظهار عقیده کردید بذارید من این توضیح بدم. این که شما برید پلوی دکتر برخی از اوقات حق با شماست. کارها در کوتاه مدت به جای اینکه درست بشه خرابتر هم میشه. درست مثل این که من بگم دلم درد میکنه، دکتر بگه حالا شکم تو پاره میکنیم، حالا 10 برابر اون درد به من درد وارد میکنه، ولی شاید راهی غیر از این نیست. این شماره 1. 2، ما نمیدونیم که اگر دکتر نمیرفتیم آیا بدتر میشدیم یا نه، چون برخی از اوقات دگرگونی ها اتفاق میفته، ارتباطی هم به دکترتون نداره. 3، احتمال داره دکترتون کارشو به خوبی انجام نداشته، معمولا بعیده ولی احتمالش هست. 4، موضوعی که وجود داره شما قبلا در یه تاریکی حرکت میکردید و با اون راحت بودید. چراغایی که روشن شده گرفتاریست، به همجاز که در زبان انگلیسی هم گفته میشه که مثلا نادانی یه نعمتیه، که البته حتما حرف غلطیه، ولی میخوام بگم خیلی از اوقات در عمل نعمت نیست ولی میشه باعث بیهستی و بیهساسی بشه و ازش آگاه شدید. بعد از اون شما الان اشاره کردید که اگر اشتباه نکنم گفتید مضطربید، یعنی indecisive بودنتون ناشی از این است که تصمیم به راحتی و با سرعت نمیتونید بگید، ولی ریشش وحشتی است که از اشتباه و شکست و حرف مردم دارید. بنابراین اگر حالا اومده یه دلیلی که برای indecisive بودن و مردد بودن در تصمیم گیری شما که مسئله وحشت از اشتباه و شکسته، حالا شما به خاطر اشتباه و شکست دچار استراب شدید و فکر کنید ممکن از این استرابت ها به افسردگی برید، به نظر من فقط ما اون گیاهی که داشتیم که سرش رو میدیدیم حالا داریم تهش رو میبینیم و دوباره میتونیم سرش رو ببینیم، خیلی اونا به هم مرتبط نیستن. بنابراین اگر یه گزارشی بدید بدون قضاوت و یا نتیجه گیری عزیز که چه خبر است، اونو من بیشتر میتونم بفهمم، برای که به گونه‌ای که شما بیان کردید میتونه اصلا موضوع اینجوری اینگونه نباشه. اولا شما چند سالتونه؟
من 38 سالمه آقای دکتر.
چه خوندید؟ چه خوندید؟ چه میکنید عزیز؟
من مدیر مالی هستم و 12 سال پیش کانادا اومدم. از همسرم 6 سال پیش جدا شدم. کلن من نمیدونم چقدر وقت دارم، ولی من سریع سعی میکنم که یک مختصری بگم.
نه صبر کنید، نه بذارید من چند سال کنم. چند سال تو ازدواج بودید؟
من 4 سال با همسرم دوست بودم، 5 سالم با هم، 4 یا 5 سالم با هم زندگی میکردیم، ازدواج کردیم.
فرزندی دارید یا ندارید؟
نه خیر.
اوکی بسیار، حالا هرچی میخواید بفرمایید.
من همیشه از زمان بچگی وقتی از من سوال میکردن که میخوای چی کاره بشی یا چی دوست داری، همیشه دوست داشتم مثلا هم ادای ایندیرا گاندی رو در می آوردم که سیاست مدار بشم و صحبت کنم، و هم دلم میخواست عروسک بازی کنم و خانواده داشته باشم. کلن همیشه از زمان بچگی بین این دوتا تورن بودم که آیا من میخوام یک خانم لیدی باشم، اوردینری باشم، فامیلی داشته باشم، یا اینکه به دنبال ادونچر برم و چیزایی رو که خودم میخوام، کشورایی رو که میخوام بگردم، یا اصلا بلاگ داشته باشم، عکاسی کنم. و هیچ وقت نتونستم اینها رو با همدیگه جوین کنم. و اینکه از همسرم جدا شدم.
نه ببینید بذارید باز رفتید. ببینید عزیز، این که شما این ترکیب نخواهش کنم این ترکیبای دوگانه داشته باشید عادی عزیز، یعنی همه ما این ترکیبای دوگانه رو همیشه داریم، فقط بعد از این مدتی به دلیل اینکه رشد میکنیم و بزرگ میشیم اون از بین میره. شما عامل رشدتون اگر باز همچنان به هر حال اون افکار رو داشتید تأخیر افتاده درش، یعنی مثل آدمی میمونه که در فرض کنین 3-4 سالگی ممکنه عروسک بازی و اسباب بازی کنین، ولی اگر در 14 سالگی این کار کرد، نه اسباب بازی بزرگسالی یا 14 سالگی، کودکی، اونجا مسئله است. به نظر من باز اون نشوندهنده اینه که به دلایلی شما در یه محیط احتمالاً همراه با استراب و بکن و نکنی بودید که به خاطر اونا پناه میبردید به کودکی و حالت ریگرشن داشتید، یعنی این دوگانگی رو داشتید، ولی این دوگانگی کم و بیش در آدم ها هست و قرارم نیست حل بشه. علتش هم خیلی روشنه، برای که شما وقتی که آمدید تو بزرگسالی متوجه میشید اون کارا رو نه میخواید نه میتونید بکنید نه باید بکنید. خب گوشه ذهنتون هم نشسته که نشست، دلیلی نداره که خودتون رو اذیت کنید و بگید من یه عیب و ایرادی دارم برای که اون فکر رو دارم. و بالاخره آخرش ما نقش‌های مختلف انتخاب می‌کنیم عزیز. شما نقش دختر رو ایفا می‌کنید در پد با پدر مادر، بعد نقش مادر رو ایفا می‌کنید و در همسرتون به عنوان همسر او و در ارتباط با دوستانتون به عنوان دوست هستید. و این تنوع در نقش‌ها رو نباید فکر کنیم نشان دهنده که ما یه دست و یک نواخ نیستیم. نه، یه دست و یک نواخ هستیم، ولی نقش‌های مختلف رو می‌پذیریم. همونطور که شما تو خیابون میاد لباس میپوشید، وقتی میخواید دوش بگیرید لباستون در میاد، معنیش اینه که دو تا آدم متفاوتید یا در تضاد قرار دارید. شرایط و موقعیت به شما تفاوت رو دیکته میکنه.
بله ولی بله آقای دکتر، من الان با وجود اینکه مثلا الان خانوادم همه رو هم میگن 38 سالت شده، چرا خوشحال نیستی از این اچیومنت هایی که داری توی زندگی و همه اینها، بازم فکر میکنم که یعنی الان به حد مرگ خودم به دیپریشن رسوندم، به خاطر که همش فکر میکنم که من بایستی وسایلم همه رو بذارم تو استوریج و پاشم برم اروپا و اروپا رو دیسکاور کنم، برای اینکه اصلا این اینقدر به من هیجان میده که داشتن یک فامیلی نمیده. بعد به این فکر میکنم
نه سب کنین. نه اولا میتونه فقط مکانیزم فرار باشه از این فشار ها، دوم میخواید برید اروپا دیسکاوری چی رو بکنید؟ آدم ها رو نه سب کنین سب آدم ها رو یا محیط رو
فرهنگ
رو. یعنی چی فرهنگ؟ یعنی چی؟
فرهنگ یعنی که با آدم ها بشینم پاشم خب یعنی جدید یاد بگیرم.
اصلا چه اهمیتی داره این است؟ ببینید اینا بازیه، ببینید این در حد یه تفریح معنی داره، ولی من همین زندگی ول کنم برم ببینم فرمسن ببینم مردم تو اون کشورها گفتگو رو اینجوری آغاز میکنن، این نوع غذا رو میخورن، نوع لطیفا و جوکاشون از اون نوع صحبت. یا ببینید یعنی میخوام به شما بگم این تنوعی که شما میخواید از یک کشوری کانادا برید به اروپا، این تنوع فقط 2% چیزا، اونم تازه با توجه به علاقه شما رو عوض میکنه. و علتش هم این است که شما میخواید برید یه جایی که اینجا نباشه، یه کسی بشید که نیستید. منم همیشه عرض کردم وقتی شما پا میشید میرید یه جا، اشکال کاری که خودتون رو با خودتون میبرید. اگه شما خودتون رو تو کانادا میذاشتید میرفتید اروپا، خیلی همه خوش میگذشت بهشون، ولی شما خودتون رو با خودتون میبرید. بنابراین اونجا که رفتید صبح که بلند شدید همین آدمی هستید با همون حس و احساس و عقیده که از دوربرتون که تغییری در شما به وجود نمیاره. به علاوه شما الان میتونید در هر جای کانادا هستید، چهار تا خانواده فرانسوی، ایتالیایی، نمیدونم مال لهستان، آلمان پیدا کنید، برید سراغ اونا، فرهنگ رو در اونجا تجربه کنید. احتیاج نداره پاشید راه بیفتید اروپا. برای فرهنگ با شما کاری نداره، کالچری که اونجاست دوربر شماست. شما گرسنه‌تون که شد، خسته‌تون که شد، تشنه‌تون که شد، خوابتون که آمد، اینا که با محیط تغییر نمیکنه عزیز. فقط اونجا تو ایتالیا یا توی آلمان یه جور دیگه غذا میخوری یا غذای دیگر میخوری با یه طعم دیگری، ولی اینا اونقدر تفاوتی نداره که آدم به خاطرش پاشه زندگی رو به هم بزنه. شما یه کسی هستید که به نظر من به دلیل آسیب سنگین کودکی دنبال یه شرایطی هستید که خودتون رو به جایی برسونید که مثلا ازدواج نکنید یا بچه دار نشید، و دنبال یه بازی میگردید برای اینکه به یه جایی برسید که دیگه نتونید بچه دار بشید، نه اینکه الان نمیخواد.
بله آقای دکتر، میتونم یک سوال دیگه هم از
خواهش میکنم؟
من خودم بعضی وقتا میدونم که اگر که یک کاری رو انجام بدم نتیجهش اشتباهه، ولی انگار که برای لجبازی این کار رو انجام میدم با وجود این که میدونم کانسیکونس های اون کار چیه.
معلوم عزیز، برای که ما هم دوست آخه عزیزم، ما هم دوست خودمون هم دشمن خودمونیم. انسان خودش برای خودش یه شیء خارجی است، یه شخص خارجی است. من یه نظری راجع به شما دارم، ولی یه نظری راجع به خودم دارم. همونطور که ممکنه شما رو دوست داشته باشم یا نداشته باشم، خودم هم میتونم دوست داشته باشم یا نداشته باشم. و وقتی دوستش ندارم تنبیهش میکنم، خیلی هم دیگه ازش بدم اومد خودکشی میکنم. یعنی خیلی ساده است این مسئله عزیز. برای که ما میتونیم مثل کسی که بریم بیرون همطور که تو آینه نگاه میکنیم خودمون رو در یه جای دیگه ببینیم. من برای خودم شیء خارجی ام، به همین که برخی از وقت از کاری که کردم خوشحالم، میگم باریک الله خوشم اومد، چه کار خوبی کردی، برو یه بستنی بخور. یه زمان دیگه از دست برم مثلا خاک تو سر بمیر، مثلا مردشور ریخته تو برای این چه وضعیت، این حرف چی بود زدی، این کار برای چی کردی، من که با خودم دعوا میکنم، برای که من برای خودم یه آدم دیگری هستم عزیز. و بنابراین اصلا خیلی عادیست که شما یه همچین برخوردی با خودتون داشته باشید و یه چین احساسی. مهم اینه که بدونید اون فرضی که آدم ها همیشه مواظب و مراقب خودشون هستن غلطه. اون داستان که هر بد که به خود نمیپذیری با کس نکنه، ای برادر من، یه سوزن به خودت بزنی، یه جوال دوز به دیگری، از نظر علمی غلطه. غلطه آدم ها اگر بلایی که سر خودشون میارن سر هر کسی اومدن، 90% مردم الان تو زندان ها بودن یا اعدام شده بودن. ما بزرگترین دشمن خودمون خودمونیم. ما اگر کاری که با خودمون میکنیم با دیگران میکردیم که دمار از روزگار ما، محیط اجتماعی دیگران در می آوردن. این فرض های غلطه که به من میگه تو حتما کسی هستی که از خودت خوشت میاد و خودتو دوست داری، بعد ما تو مبهوت میمونیم من چرا اینجوری نیستم. نه، ما 90% مردم بزرگترین دشمنشون خودشونه. بارها من سر کلاس و گفتم جواب به من بدید، شما مثلا 200 نفر اینجا نشستید ظرف یک هفته گذشته، ای بسا هیچ کس شما رو یک ذره آزار نداده، اما نصف اوقاتتون شما در رنج بودید. کی شما رو آزار داد؟ خودتون، نه دیگری. بنابراین شما قراره یه شناخت بیشتر و بهتری از خودتون بدونید و ضمناً اینقدرم توقع و انتظار از خودتون نداشته باشید. اون ماجرای مربوط به شما برمیگرده به دلیل آسیب و شرایطی که در کودکی داشتید عزیز، و بنابراین شما رو تبدیل کرده به یک کسی که حالا که اونا نیستن خودتون به جان خودتون میافتید. من پنجشنبه گذشته چرا شعر گرگ فریدون مشیرخونه. اگر اون برنامه پنجشنبه رو برید ببینید که روز شنبه بازپخشش بود و بعدن به صورت کتابم تو ماهنامه همراه میاد، چون بعدن به صورت سیدیش کنم. پنجشنبه هفته گذشته 4 تا 6 من بحثی که داشتم این بود که بزرگترین دشمن ما برای حرمت نفس و سلف استیم این گرگ درونی ما، این یا سگ هار درونی ماست که به جون ما میافته و ما رو تیکه پاره میکنه. دیگران هم چی دسترسی به من ندارن عزیز. چرا یه در یه جامعه مانند امریکا 30 و در واقعیت شاید 40 یا 50 هزار نفر در سال خودشون رو میکشن؟ برای که اینا کسانی هستن که با خودشون مسئله دارن و الا اگر با دیگری بشن میتونن اونو میکشتن. نتیجتا اصلا تعجب نکنید از اینکه در ارتباط با خودتون ناراحت و ناراضی هستید. این مشخصه بیشتر مردم دنیاست، ولی میشه تغییرش داد، میشه کمش کرد و میشه خودش رو آدم دوست داشته باشه. به همین که بحث سلف استیم معنا پیدا میکنه و امروز همونطور که گفتم شاید جز 5 تا موضوع اصلی و اساسی جهان حتما اعتماد به نفس و حرمت نفسه.
بله آقای دکتر، چطور میشه که برای احساس گناه کردن نسبت به دیگران یه راه حل پیدا کرد؟ مثلا اینکه من همه رو جلوی خوشبختی خودم قرار میدم و اگر این کارو نکنم، که مثلا یاد گرفتم که این کارو دیگه نکنم و خودم رو قرار بدم، خوشبختی خودم رو اول ببینم، بعد اینقدر زجر میدم خودم رو به خاطر اون تصمیمی که گرفتم که در نهایت بازم احساس خوشحالی نمی کنم.
خب آخه ببینید عزیز، نصب کنید، من چون وقتم، چرا بحث حرمت نفس رو بگید؟ حرمت نفس همینه میگه. حرمت نفس میگه شما اولا باید بدونید ما قرار خود دوست باشیم. سلف لاو. سلف لاف کسی که همه کارهای خوب دنیا رو برای خودش میکنه، هیچ کار بدی رو علیه خودش نمیکنه، هزینه و مسئولیت و پیامد همه کارهای خودش رو میپذیره و بالاخره به حریم و حقوق و حرمت هیچ کس تجاوز نمیکنه، اجازه هم نمیده کسی به حریم و حقوق و حرمت خودش تجاوز کنه. این میشه آدم خود دوست، خودعاشق. آدم ها اگر خود دوست نیستن میشن خود ناپسند. آدم خود ناپسند میگه من باید خودم آتیش بذارم تا شما رو گرم کنم. بعد از این مدتی مثلا وقتی تو محیطای خارج میام به این نتیجه میرسم من برای چی خودم آتیش بزنم که شما رو گرم کنم؟ من اصلا شما رو ممکن آتیش بزنم، اصلا آتیش نمیتونم، از کنارتون رد میشم وقتی شما یخ زدید، بعد احساس گناه میکنی. چرا؟ برای که اون خود ناپسندیه اونجاست. چرا؟ برای که من باید قربانی دیگران بشم. چرا؟ من برای که باید فدای دیگران بشم. چرا ما در گفتگوام به هم میرسیم میگم قربون تو فدات بشم؟ یعنی چی؟ یعنی من اینقدر بی ارزشم که بهتره مثل یه گوسفند جلوه تشریف فرمایی شما به این خانه سر منو ببره؟ و این اون افتخار ماست. به همین جهته که مردم دنیا از نظر عمق روانی دو گونن، خود دوست و خود ناپسند. آدم ها به دو گونه زندگی میکنن، خود ناپسند و خود پسند. اینه که اونا کسانی هستن که به این نچرسن با خود ناپسندی به جایی نمیرسیم، بیا خود پسند باش. حالا ما سه جور آدم میبینیم، ولی آدم خود ناپسند وقتی خود پسند شد که همیشه خود پسند نمیمونه، ناچار برمیگرده سر خود ناپسندی. معناش اینه که یه جایی برای حقش میسته، یه جایی کاری به کار دیگری نداره، اما احساس گناه میکنه. چرا؟ برای که ته وجودش اون قرار نیست برای خودش حق و حقوقی قائل باشه، او باید رعایت حال دیگران رو بکنه، او باید خودش رو با آتش بکشه تا دیگران گرم بشن. حالا که من خودم با آتش برای گرم کردن دیگران نکشتم، خاک بر سر من باید احساس بدی بکنم. همه اینا رو میشناسیم عزیز. شما لطفاً و حتماً این مجموعه‌ای که درباره حرمت نفس هست و من این هفته فکر می‌کنم به آخر میرسونم، شما با یه دقتی بهش توجه کنید. دقیقاً موضوع و مسئله همینه که شما میگید، ولی اینا امروز شناخته شده است، تکلیفش روشنه و من و شما میدونیم در قبالش باید چه بکنیم. نتیجتاً ما قرار خود دوست باشیم و خود دوستی ما نه به ما آسیب میزنه و نه به دیگران، ولی خود ناپسندی و خود پسندی ما هر دو دمار از روزگار خودمون و دیگران در میاره و امروز اونا رو میشناسیم. بذارید اینا رو یا بشنوید، میتونید چند هفته برگردید به پنجشنبه، سه چهار هفته است شاید هم بیشتر من راجبش حرف زدم، همه پنجشنبه‌ها رو چک کنید، 4 تا 6 میتونید برید تو هولاکوی آرکایو یا rasavaniyasa.com و بعدم این به صورت هم سی دی ممکنه در بیاد، هم به صورت در ماهنامه حتما خلاصش نوشتاری در میاد که دوستان میتونن بهش توجه کنن. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و اگه خواستید وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم، ولی ممنونم از توجهتون.
متشکرم از محبتتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کلور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشین بیوه آورده.
اواکی مگو، تا انزاک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122
چن گفتی؟
949-768-0122
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون،
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنونم از این که وقتتون رو در اختیارم گذاشتین. من از کانادا مزاحمتون میشم و به شدت به راهنماییتون احتیاج دارم در مورد پسرم. ما یه پسر داریم 19 ساله. از کودکیش یکم اگه اجازه بدیم براتون بگم، خب تنها بچه خونه است. بین من و پدرش از اول که با هم ازدواج کردیم خیلی دعوا، محیط خونه خیلی متشنج بود همیشه، تقریبا هر از گاهی ما یه دعوایی داشتیم و متاسفانه حالا اثر ناآگاهی بچه منم شاهد این دعواها بود. منم شاغل بودم، 6 ماه باهاش بودم، بعدش با پرستار و حالا یه مدتی چند ماهی خواهر من بود، بعد عمش بود، بعدم پرستار میدونم، تا اینکه 3 سالگی خودش با پیشنهاد خودش خواستش که بره مهد کودک و گذاشتمش مهد کودک. سال 2008 که 11 سالش بود ما مهاجرت کردیم، بازم از سر نادانی که من باز بعدها فهمیدم که بدترین سنی بود که میتونستیم این بچه رو به قولند از با این مهاجرت و ایمیگریشن و درد سراش مواجه بکنیم. خب انجام شد و یک حدود 1 سال واقعا گریه میکرد، شبا خیلی بیقرار بود، همه شما میگفت شما کار بدی با من کردین، چرا من آوردین اینجا، و تا اینکه دبیرستان شروع کرد به اجاز شدن، دوست پیدا کرد و کلی سوشبل شد و خیلی تو مدرسه بچه محبوبی بود و کلن آقای دکتر بچه بسیار خوبیه، یعنی همه دوستش دارن تو مدرسه، همه دوستش داشتن، همیشه همه به عنوان یه بچه بسیار رسپکتفول، نایس، پولایت ازش یاد میکنن معلماش همه. ولی مشکلی که ما الان داریم و من منکر آسیبایی که حالا از سر نادانی و ناآگاهی ما زدیم بهش از کودکی نیستم، ولی الان مشکلی که داریم خیلی بی نظم و شلخته، خیلی بی هدفه، بیش از حد رفیق بازی میکنه، خیلی سوشبله، یعنی اصلا تمام وقتش رو دوست داره با دوستاش بگذرونه، و اینکه خیلی یه بعدی شده، یعنی یه کاری رو که شروع میکنه فقط تمام حواسش به اون یه کاره. من هیچ وقت نمیتونم تمام روز اینو ببینم که 2 تا 3 تا کار متفاوت انجام بده، مثلا به اندازه مطالعه کنه یا یه فیلم ببینه یا مثلا 1-2 ساعت با دوستاش باشه. روی یه چیزی که زوم میکنه بی نهایت توی اون غرق میشه. الانم نمیدونم، تو سنی نیست که خیلی از ما حرف بشنوه.
نه ببینید عزیز، آنچه که میفرمایید همه به هم مرتبطن. یک، اون آسیبای کودکی به هر حال او رو به هم ریخته. ماجرای مهاجرت اونقدر مسئله نیست، که ماجرای اومدنش بعدن تو مدرسه خودش رو با دیگران اجست کردنه، ولی خیلی زود به دلیل اینکه بچه تک بوده، یه مقدار از سنش جلو بوده، به اندازه کافی هم در گذشته درد کشیده و راههایی برای رفع دردش پیدا کرده، به گفته شما سوشبل شده، ولی سوشبل نشده. او باید زندگی خالی خودش رو با دوستاش پر کنه. اما اشکال کار اینه که چون در این مرحله خیلی باید هزینه کنه، یعنی باید خیلی خودش رو به آتش بکشه، مثل مطلبی که گفتم، تا دیگران رو گرم کنه، تا دوستش داشته باشن، بعدن ناچار به جای اینکه یه اتومبیلی باشه که در خیابانای مختلف بره، اون ماجرای بادی شما درسته قطار میشه، روی یه ریل میفته. علتش هم اون احساس بده که ناچار باید از طریق تکرار مغز رو آروم کنه، چون دلیل اصلیش همونه دیگه. بنابراین شما یه فرزند مضطرب آسیب دیده ای دارید که تونسته به دلیل بهره هوشی بالاش خودش رو با شرایط محیط بیرونی، نه درونی، با شما و پدرش، برای که اون رابطه گسسته شده و به هم ریخته است، ولی با بیرونی سازگار کنه. ولی در اونجا همه نیرو و انرژیش رو میگیره و ناچار به افراط و تفریط گرایش پیدا میکنه، برای که چاره‌ای جز این نداره که توی چیزی خیلی بهتر بشه تا بتونه از اون بهره بگیره. اما وقتی میرسه به ذهنش که شلوغه و دائما در حال یه مقدار شعبده بازی است، برای که همه رو که خیلی هم مشکل راضی کنه، دیگه براش انرژی و یا حتی مایه‌ای برای توجه مختصرم به محیط اطرافش نداره. بنابراین اینقدر در ذهنش مشغوله و درگیره که براش مهم نیست لیوانش رو کجا گذاشته، لباسش رو کجا در آورده گذاشته، یا اصلا رعایت یه اصولی تو این زمینه بکنه. و ضمناً اینقدر هرچی وقت و انرژی داره صرف گذران حال میکنه، مثل من و شمایی که 2 دلار داریم باید امروز صرف کنیم، که ما بگه پس انداز کن برای سال بعد یا برای دوران پیری، اصلا خنده داره، به اونجا هم نمیرسه عزیز. تازه شما هنوز با نیروی جوانی و سرعتی که داره روبرو هستید، به تدریج میتونه بیفته، یعنی خطر فرزند شما افتادن تو افسردگی. و به همین جهت است که شما نمیتونید کاری بکنید، شما کارهای خوبی که بلد نبودید رو نکردید، بعدن هم از اوتش بر نمیادید با کارهایی که کردید. شما فقط تنها میتونید برای شرایط و موقعیت مناسبی فراهم کنید و بعدن یه دکتر خوب پیدا کنید که او به تدریج زخماشو از یه طرف مرهمی بذاره، از جانب دیگه نگذاره منحرف بشه که بیفته تو افسردگی یا تو اعتیاد یا گرفتاریای دیگه. به همین جاست که فقط شما نقش نوعی حمایت کننده و تشویق کننده رو میتونید داشته باشید، تا اینکه بخواید باش حرف بزنید تو بحث کنید تو نصیحتش کنید تو راهنمایی کنید، اصلا کار نمی کنید تو زبانتون متفاوته.
ولی آقای دکتر میونه کلامتون به خیلی ما رو دوست داره، یعنی بچه‌ای که بی نهایت خودش میدونه و از این مطمئنه. ما طبق حرف شما رو من همیشه گوش میدم و همیشه بهش گفتم مطمئنش کردم، چه من چه پدرش، که تو عزیزترین چیز زندگی ما هستی، ما همه کار میکنیم برای اینکه تو موفق باشی، خوشبخت باشی، همیشه کنارت هستیم تو هر شرایطی و اصلا بچه بدی نیست، یعنی هیچ کار بدی نمی کنه. تنها چیزی که نگران ما رو نگران کرده اینه که واقعا الان خیلی بی هدفه، یه کار
ببینید عزیز، نه ببینید
کار استودنت جاب گرفته ولی هی به من میگه من میرم دانشگاه، من برنامه اینه که برم دانشگاه، مامان خودم دارم برنامه ریزی میکنم براش، ولی نمیتونه. اون انگار به قول گفته شما توان اینو نداره.
ببینید عزیز، نه نه ببینید کار بدی نمی کنه ولی کارهای خوبی که باید بکنه که بعدن خیلی چیزا بد میشه رو نمی کنه. اشکال کاری ببینید، مثل اینه که من برگردم میگم پدر مادر چرا بعضیاشون خوشحال بچه تو خونه افتاده، یا حتی یه ذره ظاهر رو حفظ کنیم میگن خب الحمدلله بچه اونجاست، خاطرمون آسوده است. خاطرتون آسوده است ولی بعدن خاطرتون رو چیکار میکنه؟ اشکال کار بعدش عزیز، اشکال کار در همین چرا افسردگی مقدمش چی عزیز؟ مقدمش در بی جهتی و بی هدفی و در نتیجه نداشتن انگیزه است. و وقتی انگیزه نیست، جهت و هدف نیست، سیستم احتیاجات یا به صورت افراطی خودشو نشون میده یا از سیستم حذف میشه. بنابراین میشینه تو خونه 4 ساعت به سقف نگاه میکنه. حالا بچهای امروز به اندازه کافی این دستگاه‌ها بازی‌ها مشغولشون میکنه، میره معتاد به اونا میشه. خطر فرزند شما افسردگی و اعتیاده. این اعتیاد میتونه حتی به سمت مثبت هم باشه، بیفته دنبال درس که بیداد بکنه، ولی احتمالاً نخواهد افتاد. چرا؟ برای اینکه شرایطش طوری است که اون پایه محکم رو نداره. ولی اگر توی خانواده‌ای بود و با شرایط شما، ای بسا فقط درس خون بار می اومد، اون ماجرای بودیش هم میتونست بره درس بخونه، ولی اونم خیلی فرقی نمی‌کرد، چون اعتیاد اعتیاده، چه درس باشه، چه کار باشه، چه مذهب باشه، چه مواد مخدر باشه، ریشه‌اش یکیه. شما عزیز یه فرزندی دارید که به این که کار بدی الان نمی‌کنه کاری نداشته باشید، چون نمی‌خوام اذیتتون کنم. شما 5 سال دیگه یه بچه‌ای دارید که یا معتاد یا افسرده است. این خطره. پس بنابراین اون توصیه من سر جاشه، دنبال اینم نرید، اون خودتونم به این دلخوش نکنید که بچه خوبیه، قلب خوبی داره، دوستایی بسیاری داره، کار بدم نمی کنه. خب بعد یه همچه آدمی میتونه بیکاره بیکاره بشه. شما اگر راه بیافتید به همه کمک کنید، آخر کار شب جایی ندارید بخوابید.
بله. بنابراین به همین دلیل شما
حالا عرض من اینه که شما عزیز یه روانشناس آقا باید پیدا کنید، چون مشکلی هم برای زبان نداره.
مشکلی برای زبان نداره ولی مشکل ما اینجا توی کلگری اینه که ما یه روانشناس زبان فارسی
نه 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 من اصلا ایرانی نمیخوام،
خارجی بردم. اونا هم که هر بار میره این پیششون میان به من زنگ میزن که به به و چه چه شما یه پسری دارین که باید بهش افتخار.
نه بهش بگید افتخار مال سینه شماست، مدالش مال شما. نه عزیز
من خودم میفهمم مشکل
عزیز من اونا روانشناسای خوبی
عزیز بودن پسرمو
عزیز اونا روانشناسای خوبی نیست. اصلا هم شما مشکلتون این است، مشکل این است که روانشناس قرار دوست پسر شما باشه، چهچه و بهبهم بکنه، اشکالی نداره، ولی میره اونجا. ما به خاطر عیب و ایراد نمیفرستیمش، ما به جهت پیشگیری میفرستیمش. ما بچه ها رو میفرستیم مدرسه نه به خاطری که عیب دارن، برای که یاد بگیرن برای زندگیشون عزیز. من حرفی که دارم به شما میزنم، فرزند شما مثل یه هواپیماست که داره سرعتشو کم میکنه. اشکال کار هواپیما این که وقتی سرعتش از یه حدی کم شد سقوط میکنه. مشکل من اونجاست و میخوام اون اتفاق نیفته. بنابراین مهم نیست که اصلا برگردید بگید این پسری که اینقدر خوبه پسر شماست، لطفاً یه کاری کن بره دانشگاه درس بخونه. همین
بله.
خب هر وقت این کار کرد معلومه پسر خوبیه، ولی پسر خوبی که آزارش به هیچ کس نمیرسه، با هیچ کس حرف نمیزنه، با هیچ کس دعوا نمیکنه، که پسر خوبی نیست عزیز. بی دردی و بی رنجی که نشانه خوبی نیست، اون از ذهنتون بیرون بیاد. بنابراین حرفی هست که خیلی خوب به همون روان نشناسی که این حرف رو به شما زده، اگر غیر از اون کسی نهی بشکید، ما ممنونت هستیم، چقدر هم خوشحالمون کردی. لطفا کاری بکن که این 2 ماه دیگه بره دانشگاه، ما دیگه مشکلی نداریم. اون وقت اگر اونجا نخواست و نتونست این کار بکنه، اونجاست که عیب خودشو نشون میده.
بله.
بنابراین خودتون هم بی خودی گول نزنید، چون شما یه دو سه تا استدلال کوچولو کردید که من مثل بسیاری از دوستان مجبورم لقب دکترها به شما بدم. خودفریبی نکنید.
من آقای دکتر، من گردنم از مو باریک تر،
من مطمئنم
شما هر چی بگین در بس قبول دارم.
نه ببینید عزیز، اولا شما یک سیدی اگر جوان بودم منو خودتون بشنوید، بذارید ای پسرتون فارسیش در حدیث که منو میفهمه بشنوید.
بله
و 13 تا 19 سالگی رو هم بشنویدش عزیز تا. و بنابراین روی اونها یه ذره کار کنید، نترسید. بچه شما میتونه آدرس بگیره و بره و همون زمینه‌های مثبتی که درش هست که یه مقدار هست از اونها استفاده کنه، بیفته دنبال درس. اگر درس رو پیدا کنه حداقل به انحراف و افسردگی کشیده نمیشه. اگر فرزند شما درس خون نشه عزیز، 5 سال دیگه با افسردگی و اعتیاد روبرو هستید. اونو مواظب باشید. اگرم خودش خواست و فارسی میتونه حرف بزنه بیاد روی خط، من ببینم حرف ناحسابیش چیه.
الان نیستش آقای دکتر، ولی من حتما یه روز سعی میکنم دوباره تماس بگیرم. الان 2 ساعت من صبحم سعی کردم.
حالا به هر حال ببینید چه میشه. من به آخر وقت رسیدم، ناچارم باید ازتون خداحافظی کنم. اگر مطلبی هست یه وقت
ممکنه خواهش کنم اگر که دکتری
یا من هیچ کسو نمیشناسم، من هیچ کسو نمیشناسم نه عزیز، من فقط در ایالت کالیفرنیا نیا دوستان رو میشناسم و همین.
حتی ایران اگر کسی باشه من مشکلی ندارم که بفرستمش.
نه عزیز، همونجا آدم هست کانادایی پیدا کنید، میتونن کمک کنن.
خیلی خیلی لطف کردید، ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
خسته نباشین، قربانی شما.
خدا نگهدار. روزتون خوش. شنگول اجمن، خوشبختانه آقای دیوید کنانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری برنامه جالبی رو دادن که این قسمت آخر برنامه من در اختیار ایشان هست. توجه شما رو بعد از چند پیام به این گفتگو جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن به هم زبان در این گرد همای استثنائی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
کار مناسب و درآمد بالا
نظرم،
کردیت و اعتبار خوب
نظرم،
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
نظرم،
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
نظرم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوشنوقم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شما را تلفن رو تکرار کنین، چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا میباشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند وان تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما میرساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
با سلام شنوندگان عزیز رادیو همراه، دیوید کنعانی هستم. انشاءالله که روز خوبی داشتیم و خوشحالم که دوباره با هم هستیم. دوستان عزیز یادتون باشه هفته دیگه سمینار ما خواهد بود، هفته دیگه چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کاونتی رستوران دریای ساوت کوست ساعت 6 بعد از ظهر قراره که سمینارمون باشه. اگر مایل هستین هنوز جا هست، خواهش میکنم تا دقیقه آخر وای نسین، چون دفعه پیش یه ویدینگ لیست بود و خلاصه شلوغ پلوغ شد. هر چه زودتر به شما اگه مایل هستین به شماره 877-829-9227، دوباره تکرار میکنم، به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین. خوشحال میشیم که شما رو اون شب باهاتون آشنا بشیم، ببینیمتون، شما همسرتون یا مهمانتون. یادتون باشه که سمینارهای من برای اشخاصی مفیده که حداقل $200,000 یا بیشتر سرمایه داشته باشن بدون ریال استیت. خوشحال میشیم که اون شب ببینیمتون. خب چون نزدیک و این هفته آخر برنامه من است قبل از سمینارم، گفتم که شاید برای دوستانی که علاقه دارن یا کسایی که دارن فکر میکنن که میخوان بیان سمینار من، یه اوتلاینی، یک اوتلاینی راجع به سمینارم اون شب براتون امروز تعریف کنم و شاید که براتون مفید باشه. متن تمام سمینار من هست روی سه چیز: روی برنامه ریزی درآمد بازنشستگی، کمتر کردن مالیاتتون و کمتر کردن ریسکتون. ولی همیشه من دوست دارم سمینارم رو با یه داستانی شروع کنم. یه عکس من براتون میذارم اونجا، عکس کوه اورست هست و یه آقای هست به نام اد ویسترز که ایشون 9 بار کوه اورست رو فتح کردن، به بالاش، به قله‌اش رسیدن و ایشون میگن که بالا رفتن کوه یه کار انتخابی شماست. شما میتونید انتخاب کنید که میخواییم برین کوه نوردی بکنی یا نه، ولی وقتی که به قله کوه رسیدین پایین اومدنش اجباریه. درسته؟ ما میتونیم انتخاب کنیم که بریم بالا یا نه، ولی وقتی که اون بالا رسیدین دیگه چاره نداریم، باید برسیم به پایین کوه. و ایشون گفتن که 15% از تلفات اتفاق میفته وقتی که شما دارین کوه نوردی میکنین به طرف قله، ولی 85% تلفات موقعی که دارن میان پایین. این خیلی عجیب بود برای من و دیدم که برای همینه که چون ما وقتی میخوایم همچی کاری بکنیم سعی میکنیم تمرین بکنیم، سعی میکنیم تمام مانعی که در جلومون خواهد بود چه کارا میتونیم بکنیم، از لحاظ غذا، هوا، لباس چه کار بکنیم که ما به هدفمون برسیم، به قله برسیم. ولی وقتی که به قله رسیدیم بگیم به 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 کارمون رسیدیم و به هدفمون رسیدیم و یه ذره همچین خودمون ریلکس میکنیم و اونجوری گاردمون بالا نیست وقتی که داریم میایم پایین و این باعث اشتباه میشه، باعث تلفات زیاد میشه. حالا این چه ربطی داره به موضوع بازنشستگی یا ریتایرمنت پلنینگ؟ ببینین دوستان عزیز، اکثر شما که دارین به من گوش میکنین الان، به جز کسایی که ارث بهتون رسیده یا شاید من خبر ندارم درصد کمی لاتری بردین، اکثر دوستانی که دارین به من گوش میکنین شما دارین زحمت میکشین یا زحمت کشیدین، کار کردین، ریسک کردین، فداکاری کردین، پولتون رو پس انداز کردین، یه سرمایه درست کردین. یه دفعه چشم به هم بزنین میبینین ای شما رسیدین به قله کوهتون در زندگیتون که میشه بازنشستگی. حالا باید این پول، این سرمایه شما تا آخر عمرتون براتون بمونه، براتون کار کنه. و آمارگیری شده که یه شخصی که الان 65 ساله اگه بازنشسته بشه تا 25-30 سال میتونه زنده باشه. یعنی این سرمایه شما باید اینقدر ادامه بده. آیا شما میتونین تلفاتی بدین در زمینه سرمایه گذاریتون؟ آیا میتونین اشتباهی بکنین که خدای نکرده این تلفات بده و پولتون، سرمایتون از بین بره؟ حالا میفهمین منظور من چیه؟ برای همینه که من این داستان خیلی دوست دارم. هدف ما برای شنوندگان، برای کسایی که میان منو میبینن، خانوادگانی که باشون کار میکنیم، اینه که چی کار ما بکنیم، چه برنامه ریزی براتون بکنیم، براتون انجام بدیم که این سرمایه شما تا آخر عمرتون برای خودتون و همسرتون بمونه. و ریشه این فکر اینه که یک مقداری زیادی از درآمد شما باید یه جای، از یه جای امنی بیاد، یه جای سیفی بیاد. ما بهش میگیم زیرزمین اون خونه. زیرزمین خونه معمولا سیف ترین جاست که هیچ درآمد شما متکی نباشه به وضع اقتصاد، وضع استاک مارکت بالا پایین بره. خلاصه این تیم و این متن سمینار ما خواهد بود. همونجوری گفتم، ما وقتی که یه کسی میاد منو میبینه توی سمینارم همیشه ریویو میکنیم، ما بهش میگیم we have a three step review process: tax planning, income planning, risk evaluation. برنامه ریزی برای مالیات، برای درآمد و ببینیم که ریسکتون زیاده یا کمه. و موضوع تکس پلانینگ اینه که ما همیشه میگیم که ببینید دوستانی که میان منو میبینن میگن خب خانم آقا عزیز، شما دفعه آخری که تکس ریترن کردین انشالله هم که قبل از 15 اپریل فرستادین، ولی وقتی که شما اینه میفرستینش به دولت، به IRS، دفعه دیگه که به تکس ریترنتون نگاه میکنین کی هست؟ اکثر دوستان معمولا میخندن میگن هیچ وقت، یا شاید سال دیگه، یا شاید اگه بخوایم یه چیزی بخریم یا یه مال، یه ریال استیتی بخریم یا میخوایم ریفایننس کنیم. آیا هیچ کدوم از شما یه تلفن میگین از تکس پرپررتون، کسی که مالیاتتون رو کرده براتون، تکس ریترنتون کرده، و بگن که آقای خانم عزیز شما خیلی مالیات دادین، لطفاً بیاین ما رو ببینین، ما میخوایم برنامه‌تون برنامه‌ریزی بکنیم که مالیاتتون رو برای سال دیگه کمتر کنیم. ببین دوستان، وقتی که به دسامبر میرسه دیگه دیر شده، دیگه کار نمیشه کرد. الانه که ما باید صحبت بکنیم، اول ساله که باید صحبت بکنیم که چه کار بکنیم که ما مالیاتمون در آینده کمتر باشه. یادآوریتون میکنم دوستان عزیز، برای 15 نفر اولی که به ما زنگ بزنن، برای هر موضوعی که میخواین صحبت کنین، یا برای 15 نفر اولی که زنگ بزنم، ما با حالت رایگان یه فاینانشل سی پی آر برای شما انجام میدیم. بعد به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین. به شماره 877 829-9227. برای 15 نفری که اول زنگ بزنن ما یه فاینانشل سی پی آر رو به حالت رایگان برای شما انجام میدیم. این فاینانشل سی پی آر دو تا چیز مهمی که توش هست، یکی استرس تستینگ هست که ما میایم اینوستمنتتون رو، سرمایه‌تون رو که توی مارکت هست به حالتی که الان هست نگاه میکنین که چقدر ریسک دارین میدین، آیا ریسکتون زیاده کمه، و خیلی جالبه که ببینین چقدر در حقیقت یه 2008 دیگه اگه اتفاق بیفته چقدر ضرر میخوره به سرمایه‌تون. دومش برنامه ریزی درآمد بازنشستگیه، income planning. ما چی کار میتونیم بکنیم، چه برنامه میتونیم برای شما بریزیم که با خیال راحت شما و همسرتون تا آخر عمرتون قشنگ بازنشسته بمونین، بتونین برین مسافرت کنین، برین بچه ها رو ببینین، نوه ها رو ببینین، یا هر کار دیگه که هست که میخواییم بکنین ولی نگران اقتصاد و ستاک مارکت نباشین. خلاصه این در این فاینانشل سی پی آر هست که اگه زنگ بزنین ما براتون برای 15 نفر اول، این ارزشش هست تقریبا $550، برای 15 نفر اول ما اینو به حالت رایگان انجام میدیم. خب موضوع بعدی توی دنباله این تکس پلانینگ، ما یه 3 باکت استراتژی استفاده میکنیم. این 3 باکت استراتژی موضوعش اینه که اگر شما راجبش تکس پلانینگ ندونین، راجب برنامه‌ریزی مالیاتی ندونین، اکثر دوستان، اکثر کسایی که دارن مالیات میدن بدونی که بدونن یا اصلا بخوان تمام اینکامشون چه W2 هست، 1099 هست، مال اینوستمنتشون، بانک، هر اکانتی که تکسبل هست همش میره توی تکس ریترن. وقتی که بره توی تکس ریترن خب این چی میشه؟ شما دارین مالیات میدین. حالا حرف من اینه که چرا ما باید مالیات بدیم رو پولی که ما الان احتیاج نداریم، استفاده نمی کنیم؟ بهتره که بیام این سرمایه رو بذاریم توی یک جایی که تکس دیفرد باشه، تکس فری باشه، یا بهش میگن تکس منیجد که مالیاتش تا اونجا که میشه کمتر باشه. پس برای همین ما بهش میگیم 3 باکت استراتژی. باکت اول میشه اون سطل اول، میشه اون مقداری که ما میخوایم فقط سرمایه بذاریم برای پول دم دستیمون، برای روز مبادای ایمرجنسی، برای مسافرت کردن، یه پولی که ما میدونیم احتیاج بهش خواهیم داشت، توی بانک دم دستمون هست، بغل تای خیابون، بله درصدی روش نمیره، خیلی کمه تو اینترست ریت های لوی الان، ولی اویلیبل هست، دم دستمون هست. بقیه پول رو می‌ریزیم توی لیتر باکت. اون لیتر باکت جاییه که گفتیم بخوایم تکس دیفرد باشه، تکس فری باشه، تکس منیج باشه، اونجا اصل پولمون رشد بکنه. و هر وقت این ناو باکتمون، باکت الانمون کم بشه، مثل یه شیر آب ما وا می‌کنیم، یه ذره ترانسفر می‌کنیم سرمایه‌مون رو از لیتر باکت به ناو باکت. یه باکت آخری هم هست که ما بهش میگیم never tax باکت. اون هیچ وقت tax ببخشید never باکت، نه این که tax بهش تعلق نمیگیره، never باکت یعنی که سرمایه به شما اونجا گذاشتین که یک روزی میرسه که میدونین دیگه این سرمایه رو با خودتون نمیدونین ببرین اون دنیا. حالا هدف اینه که من این بعد برسه به بچه ها و عزیزانم، چجوری این سرمایه میتونه به حالت افیشنت بدون مالیات یا با کمترین مالیات برسه به بچه ها و نوه ها. این هم یه پلانینگی که ما میکنیم، بهش میگیم این دیستریبیوشن فیز، در زمان دیستریبیوشن فیز موقع بازنشستگی شما. خب تمام این موضوع رو اگه یادتون باشه من به عنوان خیلی دقیقتر دیتیلتر توی سمینارم صحبت خواهم کرد. برای دوستانی که مایل هستن همونطور که گفتم هنوز جا هست، این سمینار هست 11 نوامبر چهارشنبه در اورنج کانتی رستوران دریای ساوت کوست. شما چون هنوز جای چند تایی هست به هر چه زودتر بتونین به شماره 877 829 92 27 اگه زنگ بزنین ما براتون جا رو رزرو میکنیم. این ویاتون باشه که همیشه سمینارهای ما برای کسایی مفید هست که حداقل $200,000 یا بیشتر سرمایه داشته باشن بدون ریال استیت. خیلی خوشحال میشیم که باهاتون اون شب آشنا بشیم. در خلاصه برنامه میخوام دوباره یادآوریتون بکنم که الان اگر شما دوستان نگران هستین، یه ذره نروس هستین که چه خواهد شد، بازار استاک مارکت چه خواهد شد، من سرمایه‌ام چی میشه، آیا به اندازه کافی دارم ندارم و این نگرانی ها را دارین، سعی کنین که زنگ بزنین به ما و استفاده ببرین از اون فاینانشل سی پی آر. این فاینانشل سی پی آر به شما کمک میکنه که یک ذره‌بینی میذاره روی سرمایه‌تون که ببینه آیا دارین ریسک بیشتر از حد میکنین، چقدر دارین فیز و چارج بی خودی دارین میدین و مهمتر از هر چیزی برنامه ریزی درآمد بازنشستگی براتون میکنیم که بتونه خیالتون راحت باشه برای دوران بازنشستگیشون بازنشستگیتون تا آخر عمرتون. بنفیتش اینه که بدون وقتی که میدونیم میتونیم ریسکتون رو کمتر کنیم، فیتون رو کمتر کنیم و خیالتون راحت تر باشه. پس به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین که ما برای 15 نفر اول میتونیم این کار رو به عنوان رایگان انجام بدیم. دوستان عزیز انشاءالله که خیلی از شما رو در سمینار میبینم، اگر نه تا هفته دیگه خدا نگهدار.
جناب دیوید کنانی خیلی متشکرم از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. شماره تلفن آقای کنانی 877-829-9227 877-829-9227. وبسایت ایشون kanani-advisory-group.com. در ضمن آقای کنعانی عضو 08 ایرانیان هم هستند.
Securities offered through GF Investment Services LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Global Financial Private Capital LLC, an SEC registered investment advisor.
KSWB FM, HD3, Los Angeles. تلکام هاوس نس می کند. تلکام هاوس نس می کند. بله درست شنیده اید. نس می کند. تلکام هاوس